ده هزار آزاده سرفراز ما که در دفاع مقدس در اون 8 سال به چنگ دشخیمان بعثی اسیر شدند. دو گروه بودند، گروهی که ثبت شده بود نامشون در صلیب سرخ سازمان ملل و گروه مظلومتری که نامشون نبود و مفقود بودند، مفقود عنوان بودند متاسفانه، و بعدن الحمدلله بخش عمده ایشون به کشور بازگشتند. 26 مرداد رو که هر سال جشن میگیریم یاد این مردان سرفرازی، مردان و زنان سرفرازی، چون تعدادی از خواهران هم اسیر شده بودند، برخی حدود 8 سال 10 سال کمتر یا بیشتر متاسفانه در اسارت بودند. نباید این نکته فراموش بشه که پایمردی و ایستادگی این بزرگان و این عزیزان درس‌های زیادی برای ما در مسیر حرکت اصلاح جامعه بشری داشته و داره. و امروز که 27-28 سال از اون دوران میگذره، ما یاد این عزیزان رو که خب تعدادشون در طول این سالها به شهادت رسیدن به خاطر جراحات دوران دفاع مقدس و دوران اسارتشون، و تعدادشون هم امروز خوشبختانه هنوز بین ما هستند. زحمات این بزرگان بوده که انقلاب 40 سال دوام آورده و همونطوری که مستحضرید در دوره هیچ پیامبری و در دوره هیچ امام معصومی چنین 40 سالی تکرار نشد. اگر این استثناء رو شاهد بودیم، بابت این نبوده که انبیاء عظام علیهم السلام و ائمه اطهار علیهم السلام مانند امام راحل و رهبر معظم انقلاب العیاذ بالله نمیدونستن چجوری اداره کنن جامعه رو، بلکه تفاوت این بوده که در دوره انبیاء و در دوره ائمه چنین مردمی نبودند. انبیاء بودند، ائمه اطهار هم بودند، اما هیچگاه مردمی مانند مردم ما نبودند. هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این مقدار که فقط همین الان در این جلسه انسانهای آزاده نشسته اند نیروی همراه نداشتند. کربلا رو که شنیدید کلن 72 نفر شهید شد. اگر دو برابرش کنیم بگیم خانواده حضرت هم که به اسارت رفتن 72 نفر بودن، میشه 145 نفر. نوح نبی که 950 سال دعوت کرد به تعبیر قرآن کسی بهشون نگروید، در نهایت یک باغ وحش نجات پیدا کرد. خدا یک باغ وحش رو رهانید، کشتی بساز، از هر کدوم از حیوانا یه جفت داخلش بذار و بقیه کره زمین رو از گیاه و حیوان و انسان رو شستشو کرد. و تعداد کسانی که در اون کشتی نجات پیدا کردن به تعداد انگشتان دوتا دست هم نمی شدن. در دوره ابراهیم خلیل هم این مقدار انسان نبود، انسان پابکار. در مورد پسر عموش حضرت لوط هم که همون موقع در همین کشور اردن قوم لوط رو دعوت کرد کسی بهش نگروید، خودش آمد بیرون و دو سه تا دخترش دیگه، همه حتی زنش هم عذاب شد. در مورد حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، همه همین جوری بود. در مورد حضرت موسی که یک گروه محدودی رو نجات داد از دست فرعون، همین بنی اسرائیل رو آورد، خب اینا رو از دست فرعون نجات داد، اما اینا از دست هوای نفسشون نجات پیدا نکردن، بعدن اسیر گوساله سامری شدند. به حضرت عیسی که رسید، میدونید کلن حواریونش 12 نفر بودند. رسول جلیل القدر الله هم همونطوری که در بدر و احد شنیدید تعداد نیروهاشون به 70 نفر 80 نفر 100 نفر بیشتر نمیرسید. 9 تا امامی که 2 تاشون با شمشیر 9 تاشون با زهر به شهادت رسیدن و 12 هم به غیبت کبرا رفتند، عمده مشکلی که داشتیم و داریم این بوده که بصیرت به عمل این انبیا و ائمه نبوده در تاریخ. و امروز که ملتی در ایران، در حزب الله لبنان، در هشت شعبی عراق، در فاطمیون افغانستان، در زینبیون پاکستان و در انصار الله یمن به عشق حضرت برای زمین سازی ظهور می جنگند، شهید می شن. این دوره جدید استثنایی است برای من که افتخار دارم، منت گذاشته خدا، توفیق دارم که برای عرض ادب و دستبوسی و پابوسی این مردم هر روز هر شب در دانشگاه‌ها، در مساجد، در اماکن متفاوت در شهرهای مختلف کشور حضور دارم. جمعی شبیه این جمع در سراسر ایران عزیز از شرق و غرب تا شمال و جنوب پراکنده است و یاران حضرت به حمد الله زیادند. اگر که با وجود این کثرت یارانی که به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمود این مردم رو هیچ پیامبری نداشت، حتی پیامبر اسلام، خب امام که اهل تعارف سیاسی که نبود، این مردمی که 40 سال تهدید و تحریم و تطمیع و ترور رو تحمل کردند و تا به اینجا رسیدند و حرکت رو به اینجا رسوندن، رکورد زدن 40 سال. هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی این مردم رو نداشت. یک بخش موجزی از این دریای عظیم همین جلسه امشبه که من افتخار دارم برای عرض ادب محضر شما باشم. لذا عاجزانه از حضرت و از خدامون طلب میکنیم که در ظهور حضرت تعجیل بفرماد و این مردم عزیزی که جانهای تشنشون تشنه عدالته و این مردم همه جور فشاری رو تحمل میکنن، دیگه فشارهایی که در تاریخ سابقه نداشت، بالاخره همه انبیا رو تحریم اقتصادی میکردن، پیامبر ما رو در شب ابی طالب تحریم کردن، امام علی رو در صفین آب رو به روش بستن، هنگام جنگ همین رود دجله و فرات رو در همین بالا این منطقه دیر الزور در همون شهر رقه که الان دست آمریکاییاست، امام حسین رو که در کربلا آب رو به روشون بستن، امروز هم که 39 سال از تحریم ملت ما میگذره، 38 سال از سال 59 تا الان که تحریم ما ادامه داشته و داره. بدترین نوع تحریم یعنی نابود کردن پول یک کشور که عنوان عجیب و غریبی داره به نام جنگ ارزی، جنگی که در اون پولها می جنگن. دیگه در تاریخ این یه مدلش دیگه خیلی عجیبه و امروز که زورشون به اعتقادات این ملت نمیرسه و وقتی در صحنه میدان نظامی نابود کننده ترین سلاحهای مختلف رو برای نابودی نیروی مقابل یعنی نیروی ایرانی، نیروی انقلابی به کار میبرن، میان که اون رو بکشن و اون برای کشته شدن میره و وقتی که آماده است که مثل امام حسین علیه السلام سرش بریده بشه و وقتی پیکر مطهر جوان رشیدی مثل محسن حججی میاد، مردم ایران در تهران و مشهد و اصفهان جوری زیر تابوتش میرن که علامت میدن که ما هممون برای کشته شدن این چنینی آماده ایم، ما پیرو امام حسینیم و این سلاح‌های شما در مورد ما مؤثر نیست. اون موقع میگفتن خون بر شمشیر پیروز است، نه اینکه شمشیر تونست کسی رو که صاحب اون خون بود رو از بین ببره. پس در عرصه نظامی و عرصه حتی فرهنگی، قتل عام فرهنگی رو میبینم توی خیابون، ولی حتی در عرصه فرهنگی هم موفق نبودند. لذا جنگ نرم، جنگ سخت، سافت وارفر به قول خودشون و هارد وارفر، این دوتا چون مؤثر نبوده آمدن سراغ حد وسطی به نام سمای هارد وارفر، جنگ نیمه سخت. و جنگ نیمه سخت یعنی جنگ اقتصادی و نابودی پول یک ملت. ترکیه 2 هفته علیهش جنگ ارزی کردن، 16% پولش سقوط کرد لیره ترکیه، قطر و همه اومدن کمکش، 15 میلیارد 20 میلیارد سرمایه گذاری برای اینکه پول ترکیه سقوط نکنه. پریروز دیدید که اردوغان چی گفت، گفت اگر اونا دلار دارن ما خدا داریم، یعنی دیگه دستا از همه جا کوتاه و طلب یاری از خدا. اما ملت ما که نه 2 هفته 3 هفته که 38 ساله این فشار اقتصادی عظیم رو تحمل کرده و در ماهای اخیر هم متاسفانه 60% ارزش پول ایران نابود شد. اگر شما قبل از عید 1 میلیون تومان درآمد داشتید باش میتونستید 1000 تا دستمال کاغذی بگیرید. امروز باهاش میتونید 400 تا دستمال بگیرید، یعنی 600 هزار تومنش آب رفت. این همون ادامه حرف لنینه که لنین 100 سال پیش در انقلاب شوروی یه جمله‌ای گفت که الان آمریکایی‌ها اون جمله لنین رو خیلی خوب پیاده می‌کنن. لنین گفت اگه خواستی کشوری رو نابود کنی، پولش رو نابود کن. اگه خواستی جامعه‌ای رو زمین بزنید، پولش رو زمین بزنید. و امروز حربه‌ای که آمریکایی‌ها و کفار و شیاطین برای نابودی ملت‌های مستقل و مقاوم دارن، نابودی پول اونهاست. البته همونطوری که در عرصه نظامی به نتیجه نرسیدن و در عرصه فرهنگی به نتیجه نرسیدن، هنوز این ملت مساجد رو پر میکنن، هنوز این ملت راهپیمایی عظیم اربعین میرن، هنوز جوانان این ملت اعتکاف‌های چند صد هزار نفری در ماه رجب برگزار میکنن، هنوز این ملت در تاسوعا و عاشورا و در شب‌های قدر و شب‌های احیا در ماه رمضان ارادتشون رو به حضرت الله نشون میدن. او مجبور از همه ظرفیت‌هاش استفاده کنه برای نابودی چنین ملتی. اما خب وعده الهی حق و نابودی اینها قطعی است که فرمود الیس صبح به قریب و ان موعدهم الصبح و الیس صبح به قریب، که موعد ما برای نابودی صبحه و این صبح نزدیکه. الیس صبح به قریب. رزمندگان ما که اسیر شدند، اسارت، حالا ما که تجربهش رو نداریم، باید از این عزیزان آزاده بپرسیم، ولی بالاخره 3-4 تا کلمه خیلی اینجا مهمه. صیادی که شکار میکنه و صید میکنه یک انسان آزاده رو و زندانی میکنه. امیدی که این فرد به نجات و رهایی داره، پس کلمه نجات، منتظر یک منجی است بیاد نجات بده. انتظار مفهوم بعدی است. 8 سال، 10 سال، 5 سال، 20 سال انسان منتظر بمونه تا آزاد بشه، نجات پیدا کنه. کلمه انتظار، کلمه منجی، یک منجی بیاد یک اقدامی کنه ما نجات پیدا کنیم بریم. ما بالاخره اسیریم، منجی نیاز داریم، منتظریم و موعدی است برای رهایی و نجات که موعودی میاد برای نجات ما. موعودگرایی از موعد میاد دیگه. موعدی است که وعده داده شده، یک زمانی است، یک موقعی است. موعد، موعودگرایی که مهدویت نوعی موعودگرایی است. میگم نوعی موعودگرایی چون زردشتی ها بهش میگن سوشیانت، اونا هم یه مهدی دارن که میگن میاد، اسمش سوشیانت. بودایی ها در چین و هندوها در هند بهش میگن آواتار، همین چیزی که توی فضای سایبر الان معروف شده به اسم آواتار. طرف آیکون برای خودش درست میکنه یا آواتار درست میکنه. این یک اصطلاح شخصیت موعودی است که در اندیشه هندی در هندوها و اندیشه چینی یعنی اندیشه بودایی ها کسی است که 17000 سالی یک بار ظهور میکنه، بهش میگن آواتارا. در اندیشه یهود و مسیحیت میشه ماشیح. یهود بهش میگه ماشیح و مسیحی هم که خود حضرت مسیح رو به عنوان کسی که رجعت میکنه باور دارند. مفهوم لوسیفر در شیطان پرستا، که شیطان پرستا معتقدن شیطان موعود، لوسیفر موعود ظهور میکنه، که حالا اخیراً زارن سال 2011 از دید اینا ظهور کرده و سریالش رو که ساختن با همین عنوان لوسیفر سال 2011 اومده توی لس آنجلس مستقر شده. شهر لس آنجلس از کلمه آنجل میاد دیگه، به معنی فرشته، شهر فرشته ها، لس آنجلس. پس همه موعود دارن. موعودگرایی فقط خاص ما در تشیع و اسلام نیست. شخصیت سوشیانت، شخصیت آواتارا، شخصیت لوسیفر، شخصیت مسیح، شخصیت ماشیه، شخصیت مهدی در تلقی مهدویتی، اینا همه ناظر به یک موعودگرایی است که در موعدی این وعده محقق میشه، یک منجی ظهور میکنه و وقتی ظهور کرد نجات رقم میخوره. ما اسیریم، منجی مد نظره که ما رو نجات بده، موعدی است در مقطع زمانی خاصی و اون موعودگرایی خودشو نشون میده و صیاد و شکارچی و قاصبی است که ما رو نگه داشته. شناخت این چهار تا کلید واژه شناخت مهدویت، یعنی کسی که مهدی باوره و مهدی یاوره تکلیف خودشو باید با این چهار تا کلمه روشن کنه، با کلمه نجات و منجی، با کلمه انتظار و منتظر، با کلمه موعود و اون موعدی که قرار این اتفاق بیفته و اون شخص منجی بیاد در اون موعود نجات رو رقم بزنه، و تکلیف خودشون رو با چهارمین واژه، یعنی کسی که ما رو اسیر کرده قرار ما نجات پیدا کنیم از دست او، تکلیف رو باید با این چهار تا واژه روشن کنه. این چهار تا واژه رو به عنوان تیغ دودم در نظر بگیرید. میتواند مخرب باشد هر چهار واژه و میتواند نجات بخش باشد. اگر گفتیم شاید این جمعه بیاید، شاید یعنی چی؟ کجا رفته بوده که بیاد؟ ما بنشینیم دم در این مسجد همینجوری منتظر تا بیاید، خب این که خیلی خطرناکه چنین تلقی. انتظار، فهم از انتظار، به تعبیر رهبر معظم انقلاب انتظار فهم کلید، فهم دینه. یعنی اگر خواستن یک کسی خواست دین رو بفهمه، یک کلید میخواد برای فهمیدن دین. این دین اینجا منظورمون اسلامه. کسی که میخواد اسلام رو بفهمه یک کلید نیاز داره. کلید فهم دین انتظاره. حالا یعنی ما الان فهمیدیم دین چیه، ایستادیم جلوه این مجموعه آب و جارو میکنیم، شاید این جمعه بیاید، شاید این شد فهم دین. دین نوعی بی تحرکیه، نوعی سکونه، نوعی انتظاره، نوعی کنار ایستادن و کنار نشستن و دعا کردنه. پس ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، چی میشه که ما در شما هیچ تغییری ایجاد نمی کنیم، در هیچ قومی تغییری ایجاد نمی کنیم مگر اینکه اون قوم در خودشون تغییر ایجاد کنن. این که یک حرکته، این که یک تحوله. مارکس می گفت دین تریاک توده هاست، دین افیون توده هاست. افیون به انگلیسی یعنی تریاک. دین تریاک توده هاست. چطور توده ها در اثر مصرف تریاک نشعه می شن، خمار می شن، تو خلسه میرن، مشروب الکلی می نوشن، مست میشن، نیست میشن، موسیقی افراطی گوش میکنن، تو خلسه میرن، دیگه از خود بی خود میشن. مستی و خلسه و نیستی و نشئگی در مشروب و در موسیقی افراطی و در مواد مخدر چه میکنه؟ انسان رو بی حرکت میکنه. دین افیون توده هاست. چرا؟ چون مسیحیتی که مارکس میدید میگفت گناه میکنی، خطا میکنی، برو پیش کشیش تو اون اتاقکه اون پشت، اعتراف کن به گناهت، حل مشکل، گناهتو بخر. گناه ها قیمت داشت تو کلیسا و هنوزم بعضی جا داره. پولشو میذاشتن تو پاکت میفرستادن برای کلیسای واتیکان در روم، گناهشون بخشیده میشد. تحرک اجتماعی ایجاد نمی کرد. مسیحیتی که مارکس می گفت این افیون توده هاست، یعنی تریاک توده هاست، حرکت ایجاد نمی کرد. می گفت بنشین، گناه کردی، پولشو بده، حله، پاک شدی، اعتراف کن به کشیش، حله، تو درمان شد مشکلت. اما چه اتفاقی افتاد؟ اسلام رو اگر می شناخت به عنوان دین حرکت، اسلام رو اگر می شناخت به عنوان دین محرک تحولات اجتماعی، اینو نمی گفت. دو تا از دوستان ما در طول 15 سال گذشته در مهدویت پژوهی در قرآن دو تا نظر دادن. یکیشون یک چهار مجلد کتاب تو این زمینه نوشته، مهدویت در قرآن. ایشون معتقده که یک سوم این 6000 آیه در قرآن آیه مهدویتی است. دوست دیگه ما که تز دکتراش رو تو این زمینه گذرونده بود دو سه سال پیش، ایشون معتقده که 80% آیات قرآن آیات مهدویتی است. حالا تازه متوجه میشیم منظور رهبر انقلاب چی بوده که کلید فهم دین انتظاره. حالا ما اون حد اقلیه رو میگیریم، میگیم از این 6000 تا آیه 2000 تاش آیات انتظار و مهدویته. پس دین اسلام دین انتظار از این معنا که تریاک توده ها باشه، مردم بنشینید دعا کنید یه روز یه کسی میاد نجاتتون میده، شاید این جمعه بیاید شاید. اصلا چنین دینی نیست. معنی انتظار رو بعد متوجه شدیم، چون قرار شد تکلیف اونو با 4 تا واژه روشن کنیم. به تعبیری که فرمود ما منتظر حضرت نیستیم، او منتظر ماست. چون ما میگیم انتظار رو اینجوری میفهمیم که ما منتظریم کسی بیاید، ما منتظریم کسی از بین ما برخیزه ظهور کنه. ببینید بین انتظار آمدن با انتظار برای ظهور دو تا تمایز رو اینجا میبینید. ما منتظریم کسی بیاد، مسافری داریم بیاد، یه بار منتظریم کسی بین ماست، بر میخیزه ظاهر میشه ظهور میکنه. ما منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. اگر در دوره انبیا هیچ جمع این چنینی نبود، اگر در دوره ائمه هیچ جمع مصلح این چنینی که الان اینجا نشستن نبود، اما امروز در سراسر ایران جمع های این چنینی گسترده‌ای هست، کی اینا رو تا اینجا رسونده؟ یه کسی رفته بوده 1000 سال توی جزیره خضرا استراحت کرده تا یه روزی مثلا خدا بگه حالا شما بلند شو برو به مردم برس. اگر امروز اسلام این قدرت رو داره که شخص امام راحل یا شخص رهبر انقلاب 40 سال حکومت رو در جمهوری اسلامی تا اینجا رسوندن، این کار خود حضرت بوده. حرکت مخفی و زیرزمینی رو شروع کرد رسوند به اینجا. امروز در لبنان شده حزب الله لبنان، در عراق شده هشت شعبی، در یمن شده انصار الله یمن. نه این که ما تصور کنیم این مسئولین جمهوری اسلامی هستن که جمهوری اسلامی رو تا اینجا رسوندن. اینا به قول یه بند خدای شوخی میکرد، میگفت 40 سال این مسئولین جمهوری اسلامی خواستن نظام رو براندازی کنن، مردم نذاشتن. حالا اینگونه نیست که شما تصورتون از اسلام مسئولین جمهوری اسلامی باشه، تصورتون از انقلاب این آقایون و خانوم ها باشه. نه، امامی در ادامه سنت انبیا، در ادامه سنت اجداد خودش ائمه اطهار علیهم السلام، زمانی که فضا برای حیات امام معصوم بسته و تنگ بود، خدا ایشون رو به غیبت کبرا برد. ایشون حرکت زیرزمینی انجام داد، 4 تا نایب علنی داشت. اون 4 تا نایب کارشون رو شروع کردن، شیعه جمع میشد دور اونا، دشمن شناسایی میکرد، اونا رو نابود میکرد، ارتباط قطع شد با در واقع این نایبان علنی. نایبان مخفی کارشون شروع شد از ابن قولبه تو همین قم آمد، بعد نفر دوم تو شهرره شد ابن باوه شیخ صدوق، رفت توی بغداد نفر سوم شد شیخ مفید. همینجوری یه مدت نجف بود، سامرا بود، بغداد بود، اصفهان بود، سبزوار بود، قم بود، چرخید. نفر 57 مرگردوند آورد توی قم، مرحوم آیت الله حائری. نفر 59 مرحوم بروجردی 700 نفر طلبه تربیت کرد که همین مراجع تقلید فعلی و شخص مقام معظم رهبری جزو این 700 نفره بودن. نفر 60 اومد انقلاب کرد. الان هم تو زمامت نفر 61 این یک نخ تسبیح، شما دونه های تسبیح رو به هم بچسبونید، اون نخ تسبیح کارکرد کیه؟ کارکرد شخص امام زمانه. یعنی حضرت بین ماست. از یه جای مخفی ساده‌ای در قم شروع کرد با اولین نایب مخفیش، آرام آرام این 61 زعیم این کارها رو جلو بردند. دشمن در این عملیات زیرزمینی و مخفی سعی کرد نابود کنه تشیع رو، نتونست. نفر 60 40 سال پیش حرکت رو از زیر آب آورد بیرون، علنی شد، انقلاب اسلامی رقم خورد. 40 سال حرکت علنیه. امام زمان بین ماست. این که حزب الله لبنان پیروز میشه بر اسرائیل کار همون چند هزار تا جوونه. این که تو 3 سال بساط داعش تو عراق و سوریه اینجوری جمع شد کار قاسم سلیمانیه. این که 4.5 سال مردم یمن زیر این آتش دارن مقاومت میکنن، 15 تا کشور دارن بمبارونشون میکنن، این کار عبدالملک الحوثی و انصار الله یمنه. یا مردمی که قلبشون رو دادن به امام زمان، حضرت داره آرام آرام با این مردم زمینه رو برای اون تحول نهایی و اصلی فراهم میکنه. این که هیچ کدوم از انبیا چنین مردمی نداشتن، شکلگیری این مردم تو اجداد ما توسط خود حضرت آرام 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 به اینجا رسیده. هزار سال مجاهدت حضرت به صورت مخفی بین ما اینجوری شده. ما یه دعا میکنیم خدایا حضرت از بین ما برخیز ظاهر بشود، او که داره الان مدیریت میکنه صحنه رو، برخیز ظهور کنه، ما منتظر ظهوری. پس این واژه انتظار رو به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه خواهش میکنم اصلاح کنید در نگاهتون. برادران و خواهران گرامی مستحضر باشن، ما منتظر ظهوریم، یعنی از بین ما حضرت برخیزه. خب میدونید گفته میشه وقتی حضرت ظهور میکنه خیلی میگن ایشونه که ما میشناختیم. ما منتظریم حضرت برخیز ظهور بفرماید، ما منتظر نیستیم حضرت بیاید. چون اگر بگیم منتظریم حضرت بیاید، یعنی ما کلن دست رو دست گذاشتیم همینجوری جهان رو فساد بگیره تا ظهور صورت بگیره. خب این که نفی دینه، این که نفی قرآنیست که توش مطلقاً همه چیز حرکته. پس مفهوم اول تکلیفمون روشن شد با مفهوم انتظار. انتظار و کسی که منتظره، یعنی ما منتظریم که او ظهور بفرماید نه اینکه بیاید. ما به عنوان منتظر نسبتمون چیست؟ امام میفرمود او منتظر ماست. جمله رو ببینید عمقش رو، حضرت منتظر ماست. یک تشبیه و تفسیری در مورد امام حسین هست، ان الحسین مصباح الهدى، حسین چراغ هدایته. یعنی چی؟ دیدید اگر دریا تشریف نبردید حتما توی فیلم‌های سینمایی و توی تلویزیون دیدید که یه فانوس‌های دریایی کنار ساحل هست، هنگامی که موج و طوفان و شب تاریک و گم شدن راه توسط قایق‌ها و کشتی‌ها هست، وقتی نزدیک ساحل میرسن گم شدن، اون فانوس دریایی که داره علامت میده بهشون، اون فانوس دریایی راه رو بهشون نشون میده. این میشه مصباح الهدى. فانوس دریایی نمیاد شما رو که تو دریا افتادید رو نجات بده ببره بیرون. فانوس دریایی نمیاد کشتی و قایق شما رو بگیره یدک بکشه ببره تو ساحل. فانوس دریایی میگه تلاش داری میکنی به این سمت بیا نجات پیدا میکنی، پات میرسه به ساحل نجات. وقتی ما میگیم حضرت منتظر ماست، حضرت داره علامت میده، سراج منیره. قرآن میفرماد سراج منیر، داره یک چراغی رو به ما نشون میده، یک فانوسی رو گرفته بالا میگه به این سمت بیایید. ما وسط دریای نفسانیات خودمون در حال غرق شدنیم، جامعه‌ای درست کردیم مثل یک کشتی، این کشتی وسط طوفان ارز و طلا و بیکاری و ریزگرد و دود و اشتغال و تکنولوژی و تحریم و نفسانیات و غرور و شهوت، و هنگامی که این کشتی در این دریای طوفانی نفسانیات بالا پایین میره و هیچ امیدی به نجات نیست، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، اون فانوس دریایی رو ببین، به اون سمت حرکت کن، نجات پیدا می‌کنی. امام هم اینجوریه، امام عصر هم جایی در ساحل نجات ایستاده. مهم اینه که چشممون رو باز کنیم، متوجه بشیم تو این تاریکی و ظلمات موجود بر جهان حضرت کجا ایستاده، به اون سمت حرکت کنیم، به اون سمت شنا کنیم، نجات پیدا می‌کنیم. پس او منتظر ماست تو ساحل، اونجایی که ایشون هست ساحل نجاته. از این رو این تلقی غلطی که شاید این جمعه بیاید، شاید نه، شاید این جمعه ایشون ظهور بفرماید. ما مسئلمون اینه، لذا تکلیفمون با واژه ظهور مشخص شد. گفتم این واژه ها چارتاش دو پهلوه، میتواند به تعبیر مارکس این تریاک توده ها ما رو بی حرکت کنه. چطوری؟ کسی که تریاکیه میشینه بی حرکت، نش از حال نداره را بره، حال نداره تکون بخوره. کسانی هم که در مهدویت معتقدن بشینیم دم در آب و جارو کنیم، حضرت بیاید، حضرت میاد اول گردن اینا رو میزنه که شما چرا حرکت نکردید برای مبارزه با فساد، چرا تکون نخوردید، چرا فریاد نزدید، چرا اقدام نکردید. اسلام دین حرکت، دین بی تحرکی و خمودگی و کنار نشستن نیست. لذا فرمود حضرت منتظر ماست. پس یه حضرت انتظار حرکت وجود داره، حضرت منتظر ماست ما به سمتشون بریم، یه انتظار ما داریم، حضرت منتظریم حضرت برخیزن ظهور بفرمایند. این واژه اول. واژه دوم مسئله منجیه. بین ناجی و منجی فرق بگذارید، یه کسی ناجیه یه کسی منجیه. فرهنگ غرب چه کار میکنه؟ به خصوص آقایون خانومای جوان آشنا هستن با مارول دیگه، 200 تا سوپر هیروز وجود داره، 200 تا ابر انسان، سوپرمن. ابر انسان، سوپرمن یعنی ابر انسان، برای سوپر پاور یعنی برای ابر قدرت. کشوری که ابر قدرت یعنی آمریکا 200 تا ابر انسان تعریف کرده. یکیش سوپرمنه. 72 تقریبا 6 7 سال پیش اینو کمیک استریپش رو درست کردن، بعد که دیگه انیمیشن درست شد 100 و تقریبا خورده ای فیلم سینمایی و سریال و انیمیشن براش درست کردن. سوپرمن، بتمن، انواع مارول ها دیگه حدود 200 تقریبا فکر کنم 17 18 تاست، حالا نزدیک 200 تا 12 تا شو، یه موقعی 6 7 سال پیش من درس میدادم حدود تقریبا 200 تا 11 12 تا بود اون موقع. انسان هایی که الغا میشه توی این فیلم ها، مردم شما مشکل دارید، یکی الان از راه هوا پرواز میکنه میاد مشکل شما رو حل میکنه، اینا ناجی اند. مردم هیچ کاری نکنید، بنشینید، یکی میاد نجاتتون میده. این معنی نجات در فلسفه ارنست بلوخ تعبیر قشنگی داره. البته من با تفکر ارنست بلوخ موافق نیستم، یعنی در تفکر چپ او با فلسفهش مشکل دارم، اما تعبیرش رو در کتاب اصول امید، و یه معروفه که فیلسوف امیده، در فیلسوف به عنوان فلسفه امید، فیلسوف امید ارنست بلوخ میگه که برخی جامعه رو مثل یک اسب تصور میکنن، جامعه رو میگیرن یه اسب، سوار این جامعه شدن برای اینکه این جامعه به اینا کولی بده، سواری بده. چجوری براش امید درست میکنن؟ یه چوب دو متری میگیرن دستشون، یه نخ بهش آویزون میکنن، یه هویج به اون نخ آویزونه، میگیرن یک متری صورت این اسب، این اسب احساس میکنه آها یه غذایی هست، دوتا قدم برداره میرسه به اون غذا، به اون هویج، میره غافل از اینکه راکبش چوب رو گرفته دستش، این دو متر بره جلو، اونم دو متر میره جلوتر. امید کاذبی که شما در نجاتی که ابر انسان ها توی این فیلم های سینمایی و سریال ها و بازی های کامپیوتری میبینید به جهان القا و حق نمی کنن. بازوان ستبر آرنولد شوارزنگر که مردم ببینید چینی ها، ژاپنی ها، ویتنامی ها، قدای کوچیک، کره ای ها قدای کوچیک، چشمای بادومی و تنگ، ولی ابر انسان‌ها با بازوان ستبر، آرنولد شوارزنگر، ژان کلود ون دام، سیلوستر استالونه، می‌بینید بازوهاشونو، اینا منجی عالم هستن، اینا جهان رو نجات میدن. سوپرمن رو ببینید، بتمن رو ببینید، آکرومن رو ببینید، تمام این 200 خورده ای ابر انسانی که ایجاد کردن. فرهنگ غربی به خصوص فرهنگ آمریکایی فرهنگی است که ناجی در اون مطرحه. میگیم ناجی غریق، کسی داره غرق میشه میگیم آقا طرف ناجی غریقه، داره غرق میشه، ببین دیگه خودش نمیتونه دست و پا بزنه، یکی باید بپره بره تو آب، اینی که داره غرق میشه رو بکشه بیارش بیرون آب، نفس مصنوعی بهش بده، فشار بیاره تا از ریش اون آب خالی بشه. اینجا میگیم ناجی. تلقی ما از امامی که ظهور خواهد فرمود انشالله تلقی ناجی نباشد، تلقی این که یک نفر بیاد مشکلات رو حل کنه، این با ذات خلقت در تعارضه، با ذات دین اسلام در تعارضه. فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم، در هیچ قومی تغییر ایجاد نمیدیم، حتی یغیر ما به انفسه. فرض بفرمایید دور از جون شما بلا نسبت شما، ما اینجا خودمون رو تغییر ندیم، در فساد باشیم، در مثلا توهمات خودمون باشیم، حضرت بیاد یک نفری ما رو نجات بده، اینجوری نمیشه. مادامی که ما در خودمون تغییر انفسی ایجاد نکنیم، از هیچ منجی، از هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی کاری بر نمیاد. رک حضرت یک سوپرمن نیست العیاذ بالله که بیاد یک تنه همه مشکلات بشریت رو حل کنه. جمله مقام معظم رهبری است تو نماز جمعه خیلی تکان دهنده است، فرمود عمده انبیا مردم همکاری نکردن، نشد جامعه آرمانی شکل بگیره. عمده ائمه هم که آمدن مردم باهاشون همکاری نکردن، باز نشد. اگر ما کوتاهی کنیم معلوم نیست حضرت هنگام ظهور موفق بشه کارش. این یعنی قرآن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. دیگه پیامبر بالاتر از پیامبر خودمون داریم؟ انسان کاملی که سدرت المنتها رفت، جایی که جبرئیل عرض کرد که به حضرت عرض کرد از این بالاتر من دیگه نمیتونم بیام. از این بالاتر من نمیتونم بیام. شما برو. حضرت بود بین مردم دیگه. سوره فرقان رو ببینید. حضرت بین مردم بود. اگه قرار یه نفری یه کسی اصلاح کنه و وقتی مردم نمیخوان اصلاح بشن، مردم در خودشون تغییر ایجاد نکردن، حضرت قرار بود اصلاح کنه، خب این اتفاق میافتاد. تو قرآن در سوره فرقان چی میگه به حضرت؟ خدا به پیامبر ما فرموده که دیدی اینا که هوای نفس خودشونو میگیرن اله خودشون؟ ارایت من اتخذ الهه هوا. پیامبر، مردم یا الله رو میگیرن اله خودشون یا هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون. یعنی چی؟ یعنی دلم میخواد. یعنی هوای نفسم داره میگه. اینا رو دیدی پیامبر؟ ارایت من اتخذ الهه هوا. عکس میکنن میگیرن اله خودشون، هوای خودشون، خداشون هواشونه. اونی که بهش میگه این کارو بکن این کارو نکن، خوبه بده زشت زیباست حرام حلاله، هوای نفسشه. اینا رو دیدی پیامبر؟ ارایت یعنی رؤیت کردی دیدی. افعنت تکون و وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی، تو وکیل اینا نیستی. شقی کسی که رسول خدا وکیلش نباشه. ارایت من اتخذ الهه هوا. افعنت تکون و وکیلا، حساب کردی هی بری بهشون بگی ایمان بیارید به راه بیاید، یسمعون میشنوند او یعقلون تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، مثل خوک میمونن، بل هم ازل، بلکه گمترن توی راه. اون حیوانه بنابرای غریزش اون چارپای عمل میکنه، اما اینا معلوم نیست اصلا به چی دارن عمل میکنن. این که شعار مسلمانی ما اینه لا اله الا الله، الان چند میلیارد نفر هستن که هوای نفس دارن؟ همه ما که رو کره زمینیم الان چند میلیارد نفریم؟ 7.5 میلیارد نفر. 80 میلیونش تو ایرانه. 7.5 میلیارد هوای نفسی که در درون ماست میتونیم اخصش کنیم به عنوان اله، به عنوان خدا. او خدای ما باشه هوای نفسمون، بگه اینجوری برو اونجوری برو، این حرامه این حلاله، اینجوری عمل کن این خوبه اون، برو سکه بخر مثلا 2 تن، برو مثلا دلار رو اینجوری کن، برو نمیدونم چند صد هزار خونه هست خالی بذار، جوونا امکان ازدواج ندارن، مردم کمرشون شکسته توی کرای خونه رو بذار گرونتر بشه بعدن چند برابر بفروش. اونی که بهش میگه این خوبه این بده حرامه حلاله کیه؟ هوای نفسشه. کی داره بهش حکم میکنه؟ خدا داره حکم میکنه؟ نه، الهی به نام هوای نفسش. چند میلیارد نفریم؟ 7.5 میلیارد. 7.5 میلیارد اله، 7.5 میلیارد خدا. لا اله، وقتی همه اینا رو نفی کردیم، الا الله میشه توحید. پس اگر پیامبر اسلام وکیل اونایی که در خودشون تغییر ایجاد نکردن نیست، در آخر الزمان هم حضرت وکیل کسایی که خودشونو تغییر در خودشون ایجاد نکردن نیست. فرق است بین سوپرمنی که میگه تو فساد خودتون باشید، اون پرواز میکنه میاد مثلا هواپیمایی داره سقوط میکنه جلوشو میگیره، اون قطاره داره میخوره به دیوار جلوشو میگیره، زلزله اومده اونجا رو، بین ناجی که هیچ کس هیچ کاری دیگه نمیکنه اون میاد یه کاری انجام میده، با منجی فرقه. بین ناجی و منجی، حضرت منجیه، برای نجات ما کاری باید از سوی ما صورت بگیره، اون کار اسمش تغییره، ما باید تغییر انفسی صورت بدیم. و الا پیامبر جلیل القدر اسلام هم وکیل اونایی که توی مکه و مدینه تحول در خودشون ایجاد کردن نبود. خدا فرمود چرا انقدر حرص میخوره اینا دین ایمان بیارن؟ نمیارن که نیارن. لعلک باخ اون نفسک، داری جونتو میذاری سر اینکه اینا ایمان بیارن؟ خب نیاوردن. پس تکلیفمون با واژه دوم روشن شد. واژه اول انتظار. ما منتظر نیستیم حضرت بیاید، حضرت منتظر ماست. ما منتظریم حضرت از بین ما برخیزد ظهور بفرماید. این یک. دو، ما دنبال ناجی نیستیم، ما دنبال منجیم، منجی عالم بشریت. این منجی نیاز داره جامعه به حرکت در بیاد. خب جامعه به حرکت در اومده تو 1000 سال، از جایی که هیچ پیامبر و امام معصومی 100 نفر آدم همراه نداشت، امروز 40 سال در جمهوری اسلامی در شهرهای مختلفش، بیرون در عراق، در بحرین، در یمن، در نیجریه، در سوریه، در لبنان، در افغانستان، در پاکستان، عاشقان حضرت که در خودشون تغییراتی ایجاد کردن تا توده عظیمی شدن که شیطان با همه توانش امروز اومده توی صحنه نذاره که این حرکت به نتیجه برسه. جنود داخلیش اینجا کمر مردم رو تو مشکلات اقتصادی و فساد و نفوذ و ران تو هر چیز دیگه میشکنن و نفوذ و جنود بیرونیش سعی میکنن با تحریم و تهدید و توطئه و خدعه و نیرنگ. اما چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. این گونه نیست. پس واژه دومم تکلیفمون روشن شد. حضرت در آخر الزمان عملشون عمل سوپرمنانه نیست، ناجی نیست، منجیه. این نکته دوم. اما نکته سوم، پس اون نکته دوم، اون نکته ارنست بروخ، یادتون باشه دوستان جوان، حاکمانی که در جامعه غربی جامعه بشری رو به مثابه یک اسب و الاغ در نظر گرفتن، سوار جامعه بشری شدن، با رسانه هاشون امید کاذبی میدن، یک هویجی رو گرفتن جلو بشریت، بشر هی میره به سمت اون هویجه، نمیرسه، میدوه، نمیرسه. این امید، امید کاذبه. این امید، امید ناجی هاست. این امید، امید منفی است. اما امیدی که در اسلام مطرحه، امید زمانمنده. یعنی منشأ و منبع امید برای نجات جایی است. شما برید هر چی برید جلوتر بهش میرسید و ساحل، ساحل نجات دیگه، راحت نجات پیدا میکنید. این تمایزه رو مد نظر داشته باشید. اما واژه سوم، واژه سوم کنار مسئله انتظار و مسئله منجی و نجات، نجات بخشی، ما مفهومی داشتیم به نام اون کسی که ما رو گروگان گرفته، ما رو اسیر کرده. صدام دشخیمی بود که رزمندگان ما رو، مدافعان اسلام و سرزمین رو اسیر کرده بود. از دست اون نجات پیدا کردن، از زندانهای او آزاد شدن. بشریتی که امام در ظهور انشالله آزاد میکنه، این بشریت اسیر کیست؟ اسیر ترامپه؟ اسیر رژیم صهیونیستیه؟ اسیر بن سلمان توی سعودیه؟ اسیر کیه؟ اسیر هوای نفسه. چون اگر ماها اسیر هوای نفس نباشیم، صدامی به نام هوای نفس، ترامپی به نام هوای نفس بر ما چیره نباشه، امثال صدام و چنگیز و فرعون و نمرود و ترامپ کاری ازشون نمیاد. منتظر واقعی کسیست که هوای نفس رو میزنه، الله رو در قلب خودش جایگزین میکنه. یه راز کوچولو رو تو پرانتز اینجا بگم، به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه. خدا که عالم رو خلق کرده، همه جا حاضر و ناظره. خدا یه جا نیست. مگه ممکنه خدا یه جایی نباشه؟ خدا که عالم رو خلق کرده، شما توی فیزیک یه نوترون و پروتون، یه ذره بسیار ریز رو بشکاف، اونجا داخلش خدا هست. چجوری خدا یه جایی نیست؟ اون کجاست که خدا اونجا نیست؟ خدا توی قلب انسان نیست. خدا همه جا هست، حکما فرمودن یه جا فقط نیست، درون قلب انسان، دل انسان. خدا انقدر حیا داره که تا انسان دعوتش نکنه به خونه دل خودش، خدا وارد دل انسان نمیشه. خدایی که تو قرآن فرموده از رگ گردن به شما نزدیکترم، اما توی قلب ما نیست. این راز کوچیک هستی چیه؟ راز کوچیک هستی اینه که کل عالم رو خلق کرد برای اشرف مخلوقاتش، یعنی انسان. بعد از اینکه 6 روز عالم رو خلق کرد، قرآن میفرماد 6 روز. این 6 روز منظور این 6 روز کره زمین نیست، هم 24 ساعت. 6 روزش هر روزش چند میلیارد سال بوده. انتهاش میفرماد توی قرآن که بعد 6 روز که عالم رو خلق کرد، ثم استوى على العرش. میگیم رفته تو عرش نشسته. عرش خدا، تخت حکومت خدا کجاست؟ ائمه فرمودن تخت حکومت خدا تو قلب مؤمنه. خدا عالم رو خلق کرد، بعد اشرف مخلوقات رو خلق کرد، انسان رو. برای انسان یه قلبی گذاشت، یه دلی گذاشت، گفت تو منو دعوت کن تو این قلب خودت، تو این دل خودت. آمدم اونجا، تخت حکومت اونجاست، من میشینم اونجا، از اونجا حکومت میکنم. بین مسلم با مؤمن فرق بذارید. عربا آمدن به پیامبر، تو قرآن هست که آمدن گفتن ما ایمان آوردیم، خدا به پیامبر فرمود برو بهشون بگو ایمان نیاوردید، اسلام آوردید. شما فعلا اسلام یعنی تسلیم شدید، شما فعلا تسلیم حق شده، شما هنوز ایمان نیاوردید. در ادامه آیه فرمود چون ایمان به قلبتون وارد نشده. آقا این جمهوری اسلامی چرا توش فساده؟ چون جمهوری اسلامی هنوز جمهوری ایمانی نیست. هنوز خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی فرق اسلام از ایمان رو نمیدونند. این که میگم شوخی نیست، من بعضی از شوراهای کلان کشور چند سال پیش این پروژه وقتی کار میشد یه دفعه میگفتم که متعلقات ایمان چند تاست؟ دو جین از این مسئولین جمهوری اسلامی که دکتر در فلان بودن یا بعضیشون حجت الاسلام دکتر بودن یا دوره دفاع مقدس رزمنده بودن، اوپن بوک هم بود دیگه، این امتحان دیگه، همون جلوشون همه قرآن هم بود روی میز. در شوراهای عالی آموزش پرورش، شوراهای عالی وزارت علوم، شوراهای عالی وزارت ارشاد، نه شورای وزارت صنعت و وزارت نفت و وزارت همین جایی که کارشون فرهنگیه، باور میکنید یک نفر نبود بداند فرق اسلام از ایمان چیست؟ پس معلوم شده قرآن مظلوم تو مسئولین جمهوری اسلامی از همه مظلوم تره. و بعد نمیدانستن که ایمان به چی تعلق میگیره. آقا مرحوم شهید مطهری چی فرموده؟ علامه مصباح یزدی چی فرموده؟ علامه جوادی آملی چی فرموده؟ آقا متعلقات ایمان چیه؟ ایمان به چی تعلق میگیره؟ به هفت گذاره. همین صفحه اول قرآن رو باز میکنید، همین صفحه اول بقره، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، ایمان به ملائکه، ایمان به آنچه نازل کرده خدا یعنی قرآن و آیات، ایمان به رسولان یعنی انبیا، ایمان به خدا، ایمان به آخرت و ایمان به نشانی های خدا. هفت است. مفسرین ما فرمودن از این 6-7 یکیشو نداشته باشه 6 تا دیگه‌ش هم قبول نیست. نه، بله. لذا فرمود در اون آیه برو بهشون بگو که ایمان نیاوردید، فعلا اسلام آوردید، هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. عجب، ایمان به قلب ما وارد میشه. ایمان که وارد میشه 7 تا ستونه، 7 تا پایه است. این 7 پایه 7 تا ستون در قلب ما شکل گرفت، روش چی قرار میگیره؟ تختی قرار میگیره به نام عرش الرحمن. رضا در روایت فرموده این عرش الرحمن تخت حکومت خدا اینه. حالا وقتی روی این 7 ستون قرار گرفت، تخت سلطنت خدا تو قلب ما قرار گرفته. خدا میشینه تو قلب ما، به ما میگه این حرامه، این حلاله، این درسته، این غلطه، از این ور برو، از این ور نرو. چرا به شهدا میگن شهید؟ چون شاهدن دیگه، یعنی پرده رفته کنار از قلبشون، حضرت مستقر، خدا مستقر شده، مستقر شده. خودتون ببینید چقدر فاصله داریم با اون تغییر و تحولی که حضرت زمان آخر زمان و ظهور باید ایجاد کنه. حالا این راز کوچیکه چی بود؟ این بود که مؤمن، تو وقتی مؤمن به غیب، مؤمن به الله، مؤمن به کتاب، مؤمن به ملائکه، مؤمن به انبیا، مؤمن به آخرت، مؤمن به نشانی های خدا هستی، حالا در درون قلبت که این متعلقات ایمان هست، تختی قرار داره به نام عرش، من خدا دعوت کردی، حالا میام توی این خونه دل تو، من همه جا هستم، یه جا نیستم، اونم درون قلب توه. 7 میلیارد هسته مرکزی الان رو کره زمین است به نام 7 میلیارد انسان. 7 میلیارد نقطه‌ای که خدا نیست داخلش. حضرت تحولی که میخواد بیاد انجام بده اینه. و الا در دورهای گوناگون کسان و مصلحینی پیدا شدن، ظالمان و ترامپ ها و مفسدین رو گردن زدن، چند وقت بعد جامعه خودشون دوباره فاسد شد. مگه شما میتونید داینامیک بودن و پویا بودن نفس بشر رو جلوشو بگیرید؟ امروز اصلاح میکنی اول انقلاب اسلامی، 10 سال بعد یه جریانی تو همین انقلاب اسلامی شک میگیره میشه زالو، اونا رو میزنی، دوباره 10 سال بعد یه گروه دیگه، اون یکی ها رو میزنی، دوباره اونا میان. شما نگاه کنید. اما اگر فهم ما از اسلام این بود که اسلام مقدمه برای ایمانه و ایمان مقدمه برای ایقانه، ما اول مسلم میشیم، بعد مؤمن، بعد موقن، یعنی به یقین میرسیم. این فهم امروز باشه و جامعه ما و جوان ما بداند که 7 متعلق ایمان داره باید به این سمت بره، این 7 متعلق ابلیس داره میزنه. الان به قدری علیه ملائکه به خصوص حضرت جبرائیل امین سریال و فیلم سینمایی دارن میسازن، چون شیطان و ابلیس بالاخره انبیا، ائمه و صالحین روی دوره چند هزار ساله باشون درگیر بوده. تجربه مدیران تبلیغات و فرهنگی و اسلامی جمهوری اسلامی که نیست. مثلا ابلیس با مسئولین صدا و سیما و وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و اینا که روبرو نیست. ابلیس چند هزار سال با انبیا میجنگیده. فهمیده داره چه اتفاقی تو جمهوری اسلامی و تو جهان اسلام میفته. فهمیده این مرحله اگه عبور بشه اینا از اسلام میرن سمت ایمان، چه باید بکنه؟ هر هفته متعلق رو باید بزنه، ایمان به انبیا رو باید بزنه، چهره حضرت جبرئیل رو باید مخدوش کنه. شما سریال دامینیون رو ببینید، شما فیلم سینمایی لژیون رو ببینید، کودک منجی تو شکم یک زن بدکاره داره به دنیا میاد، حضرت میکائیل و حضرت جبرئیل میان جنگشون میشه با هم، خدا دستور داده به جبرئیل برو اون بچه رو بکش، حضرت میکائیل اومده از اون بچه فاسد دفاع کنه. اونا به میکائیل میگن مایکل، به جبرئیل میگن گابریل. حالا توی همین سریال جدیدی که ساختن دو سه ساله، سریال لوسیفر، یعنی همون موعود، شیطان موعود که داره میاد، لوسیفر تو لس آنجلس مستقر شده، یک خونه به اصطلاح محل فساد رو انداخته، کنار دست یک کارآگاه زنی داره جرم‌ها رو حل میکنه. هی خدا پیغام پسخوان میفرسته برگرد، گوش نمیکنه. یوریول رو میفرسته نمیره، اسرائیل رو میفرسته نمیره. ابلیس امروز با تمام توان توی صحنه است که نذاره ایمان به ملائکه شک بگیره. در مورد انبیا چی؟ در ایمان به انبیا، شما ببینید در چند سال گذشته چند تا فیلم سینمایی علیه انبیا ساخته شده. ما هر 10 سال یک بار در انقلاب اسلامی برای یکی از انبیا فیلم ساختیم. ملک سلیمانو که ساختیم 10 سال پیش، قسمت اولش رو چند بار مقام معظم رهبری به این سازندگان فیلم ملک سلیمان گفت آقا جان قسمت دوم و قسمت اصلیش هم بسازید، مسئولین ارشاد و مسئولین دولت ها به لطایف الهیل پیچوندن تو سینمای هزارپایی و سوسکو مثلا عقرب و نمیدونم جک جونور اینجوری، و تو این سینما که شما اونا که اعتقاد به ملائکه ندارن، اعتقاد به انبیا ندارن، اعتقاد به ائمه ندارن، اونا این همه فیلم سینمایی سریال برای انبیا و برای ملائکه میسازن، تو جمهوری اسلامی همه سوپر روشن فکرند. اگر 10 سالی یک بار برای انبیا یه فیلم سینمایی بسازیم، این در واقع 24-5 تا نبی که اسمشون تو قرآن اومده، میشه 250 سال برای هر کدوم یه فیلم مثل فیلم حضرت سلیمان بسازیم. حالا سینماگرها اینجوریه به درد بخورمون، مثل مرحوم صلح شور و اینا هم که حضرت یوسف و ساخت، اینا هم که همینجوری پشت سر هم از دنیا میرن. ولی آمریکا میاد سریال درست میکنه، فیلم سینمایی درست میکنه برای حضرت نوح، راسل کرو بازی میکنه. پروژه عظیم، چقدر خرج کرده ابلیس. آخرش چی میشه؟ حضرت نوح پشیمان میشه از اینکه ابلاغ رسالت کرد. حالا جامعه ای که مسلمان نیست، چینی ها، هندی ها، مکزیکی ها، اروپایی ها، اینا بشینن ببینن پیامبر خدا این عذاب رو آورد، بعد آخرش خودش پشیمان شد چرا این کاری کردم، العیاذ بالله. آخرش نشون میده حضرت دیگه مست لایعقل نشسته داره ویسکی میزنه و پشیمان شده از این کاری که کرد که پسرش با اونا موند، عذاب شد. بعد فیلم سینمایی ساخته برای حضرت موسی، بعد حضرت موسی این 10 فرمان که بهش اعلام شده از طرف خدا نبوده، خودشون پشت نشسته بوده داشته مینوشته. یکی یکی دارن انبیا رو میزنن. ببینید چند تا انیمیشن برای انبیا ساختن، چند تا فیلم سینمایی ساختن، چقدر برای ملائکه ساختن. علیه غیب، همین کسی که چند ماه پیش از دنیا رفت، این فیزیکدان ارشد جهان که آخر علم در جهان این بود دیگه، اینی که روی ویلچر بود فلج بود، استفان هاوکینگ، این دیگه صاحب نظریه everything theory، theory of everything، نظریه همه چیز. چه ادعاهای گنده گنده ای، نظریه همه چیز، یعنی چیزی که در مورد عالم، یعنی اینشتین گفته نسبیت، نیلز بوهر گفته مثلا کوانتوم، دوتاشون درسته ولی تعارضای با هم دارن. این اومد یه چیزی گفت که هر دوتا اینا رو جمع کنه، یک پارچه کنه، فراتر از نظریه ریسمان ها و نمیدونم چی چی و فلان. نظریه همه چی، the everything theory، theory of everything، نظریه همه چیز. بعد که مرد بردنش تو کلیسا چی گفت؟ مصاحبه کرد قبل از مرگش، گفت پشت عالمی که من مطالعه کردم، پشت کهکشان ها، هیچ غیبی و هیچ خدایی نیست. مرد، تابوتش رو بردن توی کلیسا. پس در فیزیک امروز میگن یؤمنون بالغیب رو بذار کنار، وقتی غیب رو زدی ایمان به امام غیب هم میره کنار. هیچ خدایی نیست، ایمان به غیب و ایمان به خدا رو تو فیزیک میزنن، ملائکه و انبیا هم که اینور اونور میزنن، مراسم قرآن سوزی هم که اون کشیشه را میندازه. بعد اینجا شما دیدی آدمای فرهنگی ما توی تلویزیون بنشینن بگن آقا ما تو مرحله 40 سال اول مرحله اسلام بود، تسلیم خدا شدیم، 40 سال دوم نظام باید بریم به سمت ایمان، متعلقات هفتگانه ایمان باید در قلب ما شکل بگیره. دیدید منبریای ما هفت تا متعلق ایمانو بیان میگن مطهری چی گفت، مصباح چی گفت، جوادی آملی چی گفت، علامه طباطبایی چی گفت؟ دیدید همه روشنفکر شدن میرن بالا منبر، سکولاریسم و ایندیویژوالیسم. آقا ول کن اون مزخرفات رو، پدر عمر دنیا رو درآورده، برو سراغ خود قرآن. لذا خدا در قلب ما نیست، ما یک کار بیشتر نداریم، کاری کنیم خدا در قلب ما حاضر و ناظر بشه. از کی قرار نجات پیدا کنیم؟ منجی قرار بیاد ما رو از دست کی نجات بده؟ رزمنده ما که آزاده شد و از دست صدام نجات پیدا کرد، 26 مرداد 1169، او معلوم بود از دست یک دشمن بیرونی داره نجات پیدا میکنه. اما امام زمان ما در آخر الزمان میخواد ما رو از دست نفس خودمون نجات بده، این هوای نفس ما رو بریزه بیرون، خدا در هوای به جای هوای نفس ما درون ما بیاد. کار ابراهیم خلیل ساده بود، بتا رو شکست. کار پیامبر ما ساده بود، بتا رو شکست. کار امام زمان از همه انبیا و ائمه دشوارتره، چون قراره بت درون خود ما رو بشکنه. پس شد مفهوم سوم، مسئله نجات از کی؟ نجات از اون کسی که هوای نفس ماست. انتظار، منجی و مقوله اون دشمنی که دستش نجات پیدا کنیم. اما مفهوم نهایی و مفهوم آخرش، موعد کیه؟ اون موعود که قرار رقم بخوره، اون دیگه دست خود ماست. اینکه بی حرکت نباشیم، تحرک داشته باشیم. امروز یأس و افسردگی رو بر جامعه ایرانی حاکم کردن با مشکل دلار و ارز. امروز اینکه امروز آمریکا حمله میکند یا فردا حمله میکند، مردم رو مایوس بنشینید ببینیم چه اتفاق میفته. امروز ببینیم آیا برجام توسط ترامپ پاره شد، ما دوباره بریم با اروپا مذاکره کنیم، آب خوردن اون حل میشه یا نه. هی مردم منتظر بمونید ببینیم چه اتفاق میفته. اما اگر جامعه یأس رو کنار بذاره، بی تحرکی رو کنار بذاره، حرکت کنه، در این حرکتی که انجام بده فساد رو بزنه، اون موعد رقم میخوره. اما اگر ما دنبال این نبودیم که خودمون تحرک داشته باشیم، 1000 سال گذشته، 100000 سال دیگه هم بگذره، حضرت ظهور نخواهد کرد. راز حرکت در اسلام اینه، به تعبیر این دوست ما، این عالم بزرگی که این 4 جلد کتاب رو نوشته، حاج آقای اصفهانیان، آقا 2000 تا از آیات قرآن ثابت کرده که آیات مهدویتی و انتظاره. آقای دکتر موعد میگه نه آقا جان، 80% آیات قرآن آیات انتظاره. بعد حضرت آقا میفرماد کلید فهم دین انتظاره. ای آقا ما کلن دین رو فهمیدیم، چجوری؟ همجوری نشستیم منتظر حضرت ظهور کنه. اینجوری نیست. انتظار فعال یعنی راه بیفتی با فساد مبارزه کنی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، میفرمود تا دلتون بخواد در تاریخ عالم داشتیم، فقیه داشتیم، منجم داشتیم، متکلم داشتیم، فیلسوف داشتیم، اما آنچه کم داشتیم مصلح بوده. الان جمهوری اسلامی 80000 استاد دانشگاه داره و هزاران استاد تو حوزه علمیه، چند نفر اینا مصلحند؟ این همه دکترها تو دانشگاه و آیت الله ها تو حوزه، چند نفرشون مصلحند؟ شهید مطهری میفرماد در تاریخ ما مصلح کم داشتیم، اما تا دلتون بخواد عالم زیاد داشتیم. 65 بار قرآن فرموده در خسران و زیانید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اینکه ایمان بیارید و عمل صالح کنید. ایمان کافی فایده نداره، عمل صالح کافی هم فایده نداره، مبتنی بر ایمان. 65 بار شرط والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در خسارته، شرط میذاره الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این 65 باری که فرموده عمل صالح، روبرو عمل فاسد دیگه، صلاح و فساد، مصلحت و مفسده، صالح و فاسد، اصلاح و افساد. مصلح کسیه که فسادها رو 1, 2, 3, 4 میچینه، باهاش مبارزه میکنه. گول نخورن جوانان ما با رفتن به دانشگاه و حوزه علمیه. اگر دانشگاه و حوزه علمیه از شما مصلح نمیسازد، علمی که اون دانشگاه و حوزه علمیه به شما میدهد، اون علم همونیه که تو تعقیبات نماز زرعست میگیم خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. چجور پناه میبریم از شر شیطان به خدا؟ همونجوری هم داریم که خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. علمی که اصلاح نکنه جامعه رو به درد هیچ کی نخورده. آخر این دانشگاه میخواید بشید استفان هاوکینگ دیگه ته فیزیک. نظریه‌ای که تو 4000 رشته علمی دیگه آخرین نظریه است، نظریه همه چیز، The theory of everything. آخرش میخواد بگه که غیبی نیست، خدایی نیست. علم کفر دیگه. کفر یعنی پوشوندن روی حقیقت. روی حقیقت غیب داره میپوشونه، روی حقیقت خدا رو داره میپوشونه، چون نمیخواد اصلاح کنه. فرمود در تاریخ تا دلتون بخواد عالم داشتیم، اما مصلح کم داشتیم. زمانی حضرت ظهور می‌فرماید که مصلحین فراوان باشن. امروز ببینید تو جامعهمون فساد چجوری گرفته. وقتی میگی آقا 4 تا قاضی فاسد داری، بذارشون کنار دیوار، و قاضی رشید و شجاعی که حق و اداره میکنه، حق و عدالت و پیاده میکنه، این رو تشویقش کن. آقا مقام امنیتی که اطلاعات ملت دستشه، کنترل میکنه، شنود میکنه، اشراف اطلاعاتی داره، اونیش که میدونه در لایه‌های زیرین حکومت و جامعه داره فساد صورت میگیره و برخورد نمیکنه، رگ غیرت گردنش بیرون نمیزنه، بندازش بیرون. آدمی رو بذار که اشراف اطلاعاتی داشته باشه، نذار فساد بیاد بالای حکومت سر بزنه، سر باز کنه مثل دمل چرکین، بذار فرار کنه، بعد وقتی که رسانه‌ها گفتن همه بفهمن. وقتی بهش میگیم مقامی که در حکومت وزیر شده، وکیل شده، این باید تعهد الهی برای اصلاح میداشت، برای رسیدن به این 40 سالگی عمر جمهوری اسلامی، جوانان رشیدی یکی پس از دیگری سرشون بریده شد و ذبح شد. اما چی به شما میگن؟ آقا شما مقامات جمهوری اسلامی رو مورد مؤاخذه قرار میده، در قانون و ماده فلان و نره فلان اینجوری آمده. قانون مورد نظر ما قرآن و اسلامه. اگر قوانین جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی، اگر قوانین جمهوری اسلامی قوانین فساد زدا نباشند و قوانینی برای اصلاح جامعه مبتنی بر قرآن و نگاه 14 معصوم نباشه و مصلحین رو به مذبح ببره، قوانین جمهوری اسلامی مشروعیت نخواهد داشت اگر قوانین در تعارض با اصل اسلام باشه. اگر در جمهوری اسلامی قانون مالی و بانکی هست و 7 مرجع تقلید اسلام شناس سال 95 و 96 110 بار میگن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویست، اون قانون مشروعیت نداره. جایی که اسلام شناس میگه اون سیستم ربویست و قانون جمهوری اسلامی خلاف اسلام میگه، و همون جایی که بهش میگن تو بانک، سیستم بانک، بانک مرکزی، نظام مالی، تو ربوی هستی، گوش نمی کنه، بعد همون نظام مالی و بانکی پدر مردم رو در میاره، ارزش پول ملی رو نابود میکنه، حالا میای معاون ارزی بانک مرکزی رو دستگیر میکنی، چه دخلی به زندگی مردم داره؟ اونجا قانون جمهوری اسلامی در تعارض با اسلامه. شورای نگهبان، تحمل امت حزب الله برای اصلاح قوانینی که فساد زداست و فساد زاست و فساد زدا نیست، این تحمل حدی داره. اصلاح نظام جمهوری اسلامی از قوانین کهنه، فرسوده و ناکارآمد شروع میشه. دوم، با این قوانین کارآمد شما باید مدیران پاکدست و مصلحی که درد و دعوشون اصلاح جامعه باشه. اگر دعو و دعوشون مسئله مردم نبود، مسئله اسلام نبود، مسئله اصلاح جامعه نبود، مسئله ظهور نبود، حزب و گروه و آقازاده و کی و کیکشون بود، اونا نشستنشون بر مصادر قدرت در جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد. 40 ساله خیلی ها گنده شدن رفتن بالا با سر خوردن زمین. در جمهوری اسلامی تمام شد دوره ای که مسئولین جمهوری اسلامی مقدس بودن و در سلسله مراتب مهدویت میگفتی آقا مدیر کل فلان شهر، میگفتن آقا شما داری اینو نقد میکنی، یعنی داری رئیس جمهور رو نقد میکنی، یعنی داری مقام معظم رهبری یا امام خمینی رو داری نقد میکنی، در نتیجه داری امام زمان رو نقد میکنی و داری خدا رو نقد میکنی. آقا این سلسله مراتب امروز دیگه جواب نمیده. ما غیر از شخص نایب امام زمان و ولی فقیه رو که میذاریم کنار، در جمهوری اسلامی هیچ مقامی فی نفسه مقدس نیست، صرفا محترمه. ما اگر در قوه قضایی مجلس و دولت مدیری رو دیدیم که دردش و دعوش اصلاح بود، مصلح بود، ما نوکرش، من کف پاشو میبوسم، کف کفششو، نه کف پاشو، نه دستشو. اما مدیرانی که 40 سالی جمهوری اسلامی رو یک طعمه‌ای برای خودشون میدونند و دردشون مبتنی بر قرآن و اسلام اصلاح نیست، اینها بدانند که دشمن اول و آخرشون ماییم. تعارف هم نداریم با هیچ کسی. اگر قرار بود ما از گردنکشان و زورمداران و صاحب منصبان بترسیم، پای انقلاب در مقابل تهاجم آمریکا نمی‌رفتیم. اگر قرار بود از زورمداران و گردنکشان بترسیم، انقلاب نمی‌کردیم. و لذا با نفوذی‌ها و اهل فساد سر سازش نداریم. کلید آخر الزمان در اینه که تعداد مصلحین زیاد بشه. منتاش جوادی عاملی فرمود کارکرد اسلام یک کلمه است، قسط، کارکرد اجتماعیش. عوام جامعه انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست بلنش قسط رو اقامه کنه. و خواص جامعه قوام به قسط. مردم بینی بین الله اکثرشون اهل قسط، حالا اون اقلیتی که اونو کار نداری، اکثرا جانشون تشنه مبارزه با تبعیزه. مردم رو فقر و فساد و تبعیز اذیت میکنه، منتش مردم از فقر میگذرن، فساد رو نمیگذرن. ممکن از فساد بگذرن، از تبعیز نمیگذرن. آنچه مردم اذیت میکنه تبعیزه، بعد فساد، بعد فقر. چرا ما مشکل داریم در این قضیه قسط؟ مردم اهل اقامه قسطن، لیقوم الناس بالقسط. گیرمون سر اینه که مسئولین ما قوام به قسط نیستند. مادامی که در جامعه مسئولین و خواص و نخبگان قوام به قسط نباشند، زمینه برای ظهور فراهم نمیشه. منتظریم که هفته آینده عید قربان رو جشن بگیریم. 4000 سال گوسفند ذبح میکنن، 4000 سال. خدا بهش بچه نداد، بعدم که بچه بهش داد گفت برو اونجا سرشو ببر. چجوری این انبیایشو امتحان میکرد؟ جوان 17-18 ساله بود، همین شهر نجف هست که بارگاه ملکوتی حضرت امام علی علیه السلام اونجا هست، شهر نجف. یه ذره پایین‌تر شهر نجف یه شهری بود به اسم اور، اونجا نمرود حاکم بود. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام یه جوانی بود، 17-18 ساله، بت میفروخت. اون آذر به این میداد، این بت بتا رو میداد چوب تناب گردنشو میکشه تو خیابون میاد بت بخری، میکشه توی زباله ها بود. یه روز اینا رفته بودن بیرون شهر، این رفت بتاشون رو زد شکست، تبره رو گذاشت رو دوش بت بزرگه. گفتن این جوونه بود، این بتای ما رو توهین میکرد، بگیرید بیاریدش. تو چرا بتای ما رو زدی شکستی؟ تبر ببینید رو دوش کیه. این که نمیتونه تبر رو برداره، بوتی میپرستید که نمیتونه تبر رو برداره از خودش دفاع کنه. جدال احسن میکنی. قرآن میفرماد ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با حکمت، موعظه و جدال احسن. بهترین راه در مواجهه با مشرکین و کفار جدال احسن دیگه. نشونشون داد که بابا این بوتایی که میپرستید تبر رو نمیتونن بردارن، بگیرید بندازیدش تو آتش. انداختنش تو آتیش حضرت بسوزه. هر کی آمد بهش گفت کمک کنم، گفت نه دیگه، اگه اون تصمیم گرفته من بسوزم میسوزم. خدا توکل پیامبرشو اینجوری سنجید. توکل، خدا رحمت کنه حافظ رحمت الله علیه، فرموده تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، خب این جوانی که این کارو کرد، انداختنش تو آتیش، خدا آتیشو براش گلستان کرد، قرآن میفرماد بردن و سلامو. این جوان بعدن وقتی که تو پیری بچه دار شد و خدا بهش گفت این پسرتو ببر، اسماعیل رو سرشو ببر، ذبحش کن، قرآن میفرماد این بلاء مبین بود برای این پدر و پسر. پسرم من در عالم رویا دیدم که سرتو رو باید ببرم. جواب اسماعیل چقدر قشنگه توی قرآن، فرمود پدر منو از صابران خواهی یافت انشاء الله، یعنی منو از اهل صبر خواهی یافت، صبر میکنم بر این چیزی که بر تو آمده. دو نفرشون تو این امتحان بردن و لذا همه ادیان ابراهیمی، یهود، اسلام، مسیحیت تابع این کسی هستن که از این امتحانات دشوار اومد بیرون. و اسلام عزیز امروز تابع فرزندان و نوادگان اون اسماعیلی است که اون روز برای ذبح شدن آماده بود. از سلاله اون اسماعیلی که برای ذبح الهی آماده بود امام حسین بعدن میاد که میره ذبح میشه. به پیروی از راه اسماعیل بود که امام حسین ذبح شد و به پیروی از راه امام حسین بود که محسن حججی تو این سالها توی سوریه ذبح شد. 4000 سال. سوال اینه که الان میرن حج، اگر پیش شرط این بود که آقا بچه‌تون سرشو ببر بعدم بیا حج، چند نفر میرفتن؟ آقا دخترتو سر ببر، مثلا خودت رو سر ببر، حالا میگه فقط دیگران مایه نذارید، ماشینت رو، نمیدونم خونت رو، عنوانت رو، جایگاهت رو، مدرکت رو، چند درصد به نظر شما قربانی هستن؟ جشن عید قربان و همینجوری یه روز تعطیلی باشه، 4 تا فیلم سینمایی پخش کنه تلویزیون و ما هم 4 تا عروسی اقواممون باشه، بریم 4 تا شیرینی بخوریم و با هم تبریک بگیم، اینجوری نیست. این عیدهای سالانه برای تنبه ماست. عید قربان که شد، به خصوص عزیزان جوان، چه چیزی رو دوست داری؟ اگه خدا همین الان بگه بده، از خودت در واقع جداش میکنی. فرموده در قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیرسی به بر و نیکی مگر آنچه که اونی که خیلی دوست داری انفاقش کنی. حالا بالاتر از انفاق، این پسرشو برده ذبح کرده، حالا گوسفند بیچاره رو ما سرشو میبریم، گوشتشو همجوری نذر میکنیم میخوریم. مراقب باشیم، مناسک و شعائر دینی حکمت و فلسفه پشتش هست. مصلحی به نام ابراهیم خلیل، مصلحی به نام اسماعیل نبی، 4000 سال پیش این سنت رو گذاشتن، این سنت اصلاحی. به نظر شما اگر جامعه ما اهل انفاق بود، بخشی از جامعهمون که الان این کارا رو نمیکنه، میره دلار جمع میکنه، سکه جمع میکنه، خونه‌شو نمیدونم نمیده، کرایه گرون فروشی میکنه، احتکار میکنه، اگر اینا تنفقو مما تحبون میکردن، جامعه گلستان نمیشد؟ تذکر نمیدیم به هم دیگه، دیگه توجه نمیدیم به هم دیگه. اما همون کسی که محتکره، خدا میدونه هفته دیگه روز عید قربان جشن میگیره، همون کسی که رفته سکه و دلار و ارز خریده، هفته دیگه روز عید قربان عروسی دخترش و پسرش و نمیدونم کیو جشن میگیره. اما اینجوری نمیشه. ما مردم باید حواسمون باشه، توطئه‌ای که دشمن در نظام جنگ ارضی برای ما رقم زده، آحاد جامعه باید جلو بیان، والله یک خبط و خیانتی در دولت شد، بیش از 10 میلیارد دلار رو ریختن تو بازار، دلار 4200 تومان، معلوم نشد چی شد، یه گروهی از این لبگلی‌ها اومدن گرفتن و بردن، هر چی دلشون خواست وارد کردن، 7000 تومان فروختن، به هیچ کس هم پاسخگو نیست سیستم، زور دستگاه قضایی هم نرسیده مسئله رو جمعش کنه. 57 تن طلا رو کردن سکه، ریختن توی بازار، رئیس پلیس تهران اومد تو تلویزیون گفت یکی اومده 2 تنش رو خریده، دیگه الان با لودر و بولدوزر حساب میکنه، مثلا بیله مثلا لودر رو انداخت 2 تن سکه خرید برد. اینجا کار ما به نتیجه نمیرسه. یاد امام باقر رو این مداح عزیز اینجا گرامی داشت، ظهور رو از امام باقر علیه السلام بشنویم. کسی آمد به حضرت گفت آقا این جامعه آرمانی شما، این سنت شما کی جاری و ساری میشه، کی اون حکومت حق به وجود میاد؟ حضرت یه قصه گفتن، تو قالب قصه این موضوع رو توضیح دادن. فرمودن که یه عالمی داشت از دنیا میرفت، پسرش به علم این عالمه بی توجه بود، این عالمه پسرش به علمش بیتوجه بود. همسایه‌شون میومد از این عالمه استفاده میکرد، علم اینو یاد میگرفت. موقعی که داشت از دنیا میرفت به این پسرش گفت بیا اینجا، تو که تو موقعی که من زنده بودم که استفاده نکردی از علم من، اما اگر مسئله برات پیش اومد به علم من نیاز داشتی به این همسایه مراجعه کن، راهنماییت میکنه. از دنیا رفت، پسرش گفت بابا حالا این مرد، فکر میکرد مثلا این حرفا چیه. شاه خوابی دید، مشکلی پیش اومد، میخواست مشورت کنه. گفت برید این عالم رو بیارید. گفتن قربان مگه خبر ندارید این از دنیا رفت؟ گفت خدا رحمتش کنه، بالاخره شاگردی داره، پسری داره، برید صدا کنید بیاد. اومدن سراغ پسرش گفتن حاکم تو رو سراغ گرفته، کارت داره. گفت ای وای من که هیچی از علم پدر ندارم. یادش اومد بره سراغ همسایه، رفت سراغ همسایه‌شون گفت آقا شاه منو صدا کرده، سوال داره، من که چیزی نمیدونم. گفت ببین اگه بری سوالو من بهت بگم جواب بدی، شاه بهت هدیه میده. گفت بله. گفت هر چی بهت داد باید بیاری نصف کنی. گفت باشه قول میدم. گفت خب هر چی بهت گفت بگو که قربان این دوره دوره گرگه. خب پسر تردید داشت یه کلمه گرگ بگه چیه. رفت اونجا و حاکم گفتش که آقا من یه همچین وضعی رو در مورد جامعه دیدم، اینجوری خواب دیدم، اینجوری شد. گفتش که قربان این وضع وضع گرگه. شادید عجب تعبیر قشنگی بود نسبت به این توصیف. یه کیسه زر بهش داد. این اومد بیرون گفتش که آقا یه کیسه زر زدیم به جیب. اونم بی خود گفت که گفت بیار به من بده، ولش کن، گذاشت جیب مبارک و رفت. دوباره چند وقت بعد، چند ماه بعد دوباره شاد، دوباره خواب دید، دوباره مشکل پیدا کرد. آقا برید پسر عالم رو بیارید. دوباره اومدن سراغش، این دید ای وای این دفعه آبروریزی شد. دوباره با شرمندگی رفت سراغ همسایه گفت ببخشید اون دفعه نیاوردم بدم. این دوباره شاه فرستاده دنبال من، تو بیا این دفعه به من بگو من چی بگم، من قول میدم این دفعه بیارم بدم. گفتش که باش قول دادی یا؟ گفت بله. گفت هر چی ازت پرسی توضیح داد بگو عصر عصر قوچه. دوباره این رفت و شاه گفت ببین من یه خوابی دیدم، شرایط اینجوری بود، جامعه نظر شما. گفت قرآن قربان این عصر عصر قوچه. گفت آب نه دور تعبیر درستیه. تشکر کرد، یه کیسه زر بهش داد. این اومد بیرون گفت خب ببین الان دیر وقته، میذارم فردا میبرم میدم به اون بنده خدا همسایه. خلاصه فردا یادش رفت، پس فردا میخواست ببره قولی که داده بود رو عملی کنه، اما نرفت. چند ماه گذشت و این اون پوله رو خرج کرد و برای آخرین بار شاه صداش کرد. دیگه این دفعه اصلا روش نمیشد بره سراغ همسایه. رفت گفتش که ببین من خدا میدونه دوست داشتم بیارم این سهم شما رو بدم، اما بالاخره شیطون وسوسه کرد و دیر شد و امروز فردا کردم، شما ببخش. گفت اشکال نداره، حتی بهش نگو این دفعه بیار بده. گفت الان رفتی هر چی شاه گفت توضیح داد برات، بگو عصر ترازوه. اینم رفت پیش شاه. شاه بهش گفت من خواب رو اینجوری دیدم، اوضاع اینجوری بود، جامعه اینجوریه، نظرت چیه؟ گفت قربان این دیگه الان عصر ترازوه، نه عصر گرگ نه عصر قوچه. شاه خیلی خوشش اومد، یه کیسه سکه طلا زر بهش داد. این کیسه رو گرفت راست از کاخ شاه اومد رفت خونه همسایه‌شون، گفتش که آقا الوعده وفا من آوردم بدم، این خدمت شما. اومد بره بیرون گفت وردار برو من نمیخوام. گفت چرا؟ گفت اون بار که نه نیت داشتی بیاری نه آوردی، اون دوره گرگ بود، گرگ بودی. اون موقع که تو دلت یه چیزی بود میخواستی به وعده عمل کنی، کاهلی کردی عمل نکردی، دوره قوچ بود. این بار که هم نیتت این بود که بیاری تحویل بدی، هم عمل کردی آوردی تحویل دادی، این دوره ترازوست. من این سکه ها رو نمیخوام، تو درس گرفتی، پدرت همینو گفته بود، بسته برو. حضرت فرمود عصر امروز عصر گرگه، یعنی مردم نه در دلشون میخوان که به وعده الهی عمل کنن، نه اراده‌ای برای عمل بهش دارن. روزی میرسه که مردم میخوان این کارا رو بکنن اما نمیتونن، اون میشه دوره قوچ. و زمان حکومت حقه ما، زمانی که فرزند ما ظهور میکنه، اون زمانیه که مردم هم میخوان هم بهش عمل میکنند. عزیزان زمان ائمه و انبیا عصر گرگ بود، مردم نمیخواستن و عمل هم نمیکردن. انبیا و ائمه غالبا تنها بودن. امروز زمانیه که عصر قوچه. خیلی ها توی دلشون میخوان سالم باشن، میخوان اصلاح کنن، میخوان درست باشن، میخوایم صبح بلنشیم برای نماز، سختمونه، میخوایم مال مردم نخوریم، دشواره، میخوایم به نامحرم نگاه نکنیم، اذیت میشیم، میخوایم مثلا بلنشیم از حق دفاع کنیم، میگیم حالا بد میشه، بعضیا دشمن میشن علیه ما، میخوایم بلنشیم بریم سوریه و جای دیگه جهاد کنیم، میگیم حالا ولش کن فعلا، میخوام یه کمکی کنیم به اون زلزله زده، میگیم ببین چراغی را که به خانه رواس به مسجد حرام است، ولش کن خودمون نیاز داریم، میخوایم کار خوب بکنیم، کاهلیم. اینجا میشه عصر قوچ. زمان آخر و زمان، زمان ظهور موقعیه که مردم هم میخوان اکثریت چیزی که تو دلشون هست، هم تلاش میکنن براش و هزینش رو میدن. عصر ترازو. ما تا عصر ترازو فاصله زیادی نداریم. آیه قرآن چیه؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. همین فراز این آیه در دعای عهد آمده. ظاهر شد فساد در دریا و خشکی بابت آنچه که شما خودتون تولید کردید. بما کسبت ایدی الناس. دست به دست شما خودم، شما مردم. عزیزان از هر 10 تا شهرمون 9 تاش رودخونه‌اش خشک شده. وضعیتی که امروز در محیط زیست ایران میبینید در سراسر دنیا اینجوریه. به شما نگن چون فقط اینجا بوده. 18 سال خشکسالی شروع شده. کارشناسان مربوطه در جهان دارن میگن تا 2050-2060 میلادی هم معلوم نیست اوضاع برگرده. آلمان یه رودخونه مهمی داشته، پریروز خشک شد. شنیدید دیگه از رسانه ها. رودخونه راین خشک شده. فنلاند که این همه سرد بود و اونجا اصلا کولر و پنکه معنی نداشت، چنان گرما زیاد شده چند نفر از مردم از دنیا رفتن. در طول 25 سال 30 سال آینده که اوضاع کره زمین از نظر آب و هوا بهتر نمیشه، این وضعیت ادامه داره. و هر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، این یک نشانه آخر الزمان دیگه. چجوری اصلاح میشه؟ حالا آمریکایی‌ها یک طرح خطرناکی رو شروع کردن، یک نیروی دارن راه میندازن به اسم نیروی نظامی زمینی دریایی هوایی داشتن، حالا نیروی فضایی. یه طرحی دادن که یک سری انفجارهای هسته‌ای کنار کره زمین کنن، تو فضا زمین یه 2 درجه تو مدار خودش بره عقب‌تر که از خورشید یه ذره فاصله بگیره، خنک‌تر بشه. حالا همه دنیا باید اعتراض کنن که بابا یه کاری نکنن کلا کره زمین از مدار خارج بشه. دشمن تا اینجا جلو رفته، وضعیت کره زمین الان اینجوریه. این گزارشی که منتشر کردن، فیلم مستندم براش ساختن، فیلم مستند سال 2100 میگه تا سال 2100 میلادی نصف آمریکا میره زیر آب، اروپا بخش عمده‌اش میره زیر آب، این منطقه شمال روسیه که همش یخ بوده اینا الان داره برای زندگی مناسب میشه، چین و هند که هر کدوم جمعیتشون 1,200,000,000 نفره، سرریز جمعیتشون میریزن بالا، این وسط تنه روسیه که خالیه میرن اون زمینا رو میگیرن. آمریکایی‌ها هم توی اون فیلم مستند 2009 که 2009 ساختن 7-8 سال پیش، دانشمنداشون میگن تا سال 2100 آمریکایی‌ها باید مهاجرت کنن برن بالا تو کانادا. توی ایران هم که همه از روستاها دارن خالی میشن میان تو دامنه‌های البرز و زاگرس. چی گفته بود قرآن برای اصلاح این قضیه؟ فرمود ولا اهل القرى، اگر مردم این قریه ها و روستاها و شهرها ایمان می آوردند و به تبع ایمانشون تقوا می ورزیدند، یعنی خودشون از چشم خدا می دیدند، هر آینه می گشودیم، لفتحنا می گشودیم درهای آسمان و زمین رو و برکت رو از زمین و آسمان برشون جاری می کردیم، اما تکذیب کردن این حرفا رو و لذا گرفتیمشون به آنچه که اخذ کرده بودند، با آنچه که کسب کرده بودن. آیه قرآن دیگه. یادم من چند سال پیش اینو توی دانشگاهی گفتم، کلیپ و دیویدی ویدئوش اومده بود بیرون، ضد انقلاب انقدر فحش داد به ما که آقا نگاه کنید حکومت تئوریسیناش مثلا تو عصر کی سیر میکنن، میگن خشکسالی و مشکلات این چنینی به خاطر گناهه. نگاه کنید سوئد که گناه توش زیاده، هنوز رودخونه‌اش پر آبه. نگاه کنید مثلا کجا و کجا. وی او ای، تلویزیون شیطان بزرگ، یه برنامه 40-50 دقیقه‌ای رفت، این تیکر رو پخش کرد، کلی فوش داد، کارشناس رو برد، آقا ببینید جمهوری اسلامی حکومت قرون وسطاییه. اینا تو 1000 خورده سال پیش موندن میگن که رودخونه ها خشک شده، آب و هوای کره زمین به هم ریخته به خاطر ربا و زنا و غیر و ذالکه. حالا آقایون روشن فکر و آقایون غربگرا و آقایون لیبرال و استکبار جهانی، حالا برید آب و هوای سوئد و آلمان و فنلاند و ژاپن و کره رو ببینید. صبر کنید، با سنت الهی در میافتید. شما خب، من که شک ندارم که شما عمله شیطانید. حالا بعضی تو ایران ممکنه بیان تو خیابون آی لوف یو اس آ مثلا برقصن، فکر کنن پسابرجام قرار دلار بشه 1000 تومن، شما رو موجودات دوپایی ببینن اینجوری. ما شما رو خودمون ابلیس میبینیم. پیر ما فرمود شیطان بزرگ در مورد شما، ما باور داشتیم این مسئله رو. عزیزان، حرف اینا اینه جهان در سال 2045 تا 2050 میلادی 10 میلیارد نفر میشه جمعیتش، و رسما کارشناساشون در اون فیلم مستند گفتن، حالا خوبیش اینه که این فیلمو چند وقت پیش شبکه 4 پخش کرد، گفتن جهان در سال 2050 یعنی 25 سال 30 سال دیگه، جهان فقط برای 3 میلیارد نفر امکان زندگی داره. انرژی، آب و غذا برای 3 میلیارد نفر. 25 سال 30 سال دیگه میشه 10 میلیارد نفر. الان 7.5 میلیارد نفره. جهان برای 3 میلیارد نفر فقط غذا و آب و انرژی داره. بقیه‌اش رو چیکار باید بکنن؟ یا باید با غذای تراریخته نابودش کنن، یا با بیماری‌های عجیب و غریب، یا زاد و ولدشون رو کم کنن که بچه به دنیا نیارن، بعد نمیدونم طرح‌های پشت 20 نمیدونم غیر زالگی، یا جنگ اتمی را بندازن. بالاخره همه اینا یعنی نشانه‌های آخرالزمان و ظهور. این که کسانی فکر کنن تو 25 سال 30 سال آینده باید چیکار کنن جمعیت کره زمین 7 میلیارد نفر کم بشه. این که بعضی فکر کنن برای حل مشکل آب و هوا باید بریم از ژاپن و کجا و کجا کارشناس بیارید. دیدید حرفایی که بعضی مسئولین جمهوری اسلامی میزنن خنده دار. طرف 10-15 سال وزیر کشاورزی بوده. از 40 سالی عمر جمهوری اسلامی 1/4 این وزیر کشاورزی بوده. 1001 مسئولیت دیگه داشته. حالا یه جوری میره پشت تریبون حرف میزنه انگار یه کسایی از کره مریخ اومده بودن تو جمهوری اسلامی مسئول بودن وضع آب و هوا رو خراب کردن که صنعت رو جمع کنیم، کشاورزی رو جمع کنیم، مردم آب خوردن نداشته باشن، بعد توهین مستقیم میکنه به مردم. حرمت مکان و حرمت مکین و حرمت این مردم رو نگه میدارم پشت تریبون، یه چیزی بهت نمیگم که بیا به مردم توهین کنی بگی مردم ما فلانن. نخیر، خودت فلانی. توی که بر اریکه قدرت تو جمهوری اسلامی تکیه زدی بدون اینکه قرآن رو بشناسی و بدانی در جمهوری اسلامی کسی که مقام مسئول میشه اسلام رو نشناسه، باور به این آیات نداشته باشه، بره یه مش کارشناس سکیولار و لیبرال و فراماسونه رو برداره بیاره آب و هوا و محیط زیست رو بخواد با نظرات کارشناسی علمی حل کنه، به من بگو کجای دنیا؟ خود آمریکا امروز مشکلش حل شده تو مشکل محیط زیست؟ اروپا حل شده، ژاپن حل شده، یه ذره گرم شد ژاپن 115 نفر مردن. صبر کن تا 4 سال دیگه ببینید وضع آب و هوا تو دنیا چه جوری میشه. اینکه الغا میکنید اقتصاد این مملکت خرابه چون با آمریکا رابطه نداره، آب و هوای این مملکت خرابه چون نرفته پای میز مذاکره، بس کنید این تزویر رو. مردم، اقتصاد جهان فروپاشیده نه ایران. مردم، آب و هوای جهان فروپاشیده نه ایران. مردم، گوش به این مسئولی که توی سازمان حفاظت از محیط زیست ندید. این آدم مشکوکه. کارشناسایی که از قبل استفاده کرده بود و امروز نذارید ما اون حرفای نگوی امنیتی رو بیان بگیم تو تریبونا. اگر این مملکت رئیس جمهور داشت، وزیر داشت، رئیس مجلس داشت، دستگاه قضایی داشت، این رئیس سازمان محیط زیستش رو میبرد میشوندش میگفت تو 10 سال وزیر کشاورزی نبودی؟ حالا یه جوری اومده حرف میزنه انگار ایشون از دیروز از کره مریخ اومده تو جمهوری اسلامی. پدر مملکت شماها درآوردید. و ضمناً وزیر مقام مسئول حکومت جمهوری اسلامی نسبتت با این آیه چیه؟ محیط زیستی دیگه. این حکومت هم مشروعیت مقام مسئول توش به آیه قرآنه. قرآن گفته زهر الفساد و فلبر و هلبر به ما کسبت عید الناس. سازمان حفاظت از محیط زیست حکومت جمهوری اسلامی نسبتش با این آیه چیه؟ که تو دعای عهدم آمده. سازمان حفاظت از محیط زیست که بلند میشه حرف مزخرف کارشناسی خارجی میزنه، نسبتش با این آیه که فرموده اگر مردم ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدن، ما درهای آسمان و زمین رو براشون باز می کردیم، برکات رو براشون جاری می کردیم، چیه؟ ادای کارشناسی در میاری. حالا سرویس اطلاعاتی کشور 4 تا جاسوس رو تو زمینه مسئله محیط زیست گرفته که ما به اونا انگ زدیم. تو خودت هم تو مظانه اتهامی آقای محترم. اینجوری که تعارف نداریم. بازم تکرار میکنم، اگر کسی مقام مسئولی در جمهوری اسلامی خطکش مبنای عملش خطکشی به نام آیات و احادیث و روایات نگاه 14 معصوم و قرآن نباشه، نشستنش بر مصادر قدرت نامشروعه. ما رو با نظرات کارشناسی محیط زیستی نترسون اخوی، ما مردم ایران خوب میدونیم آب و هوای جهان چه خبره. تو نمیخواد به ما بگی حتما رود راین در آلمان هم خوش شد، تقصیر ما بوده، ولایت فقیه داشتم. حتما در کشور فنلاند خبرگزاری ها میگن مردم شبا میرن توی مغازه هایی که یخچال داره و این یخچال های لبنیات و غیرزالک، مردم شبا میرن توی مغازه ها کرایه میکنن شب که مغازه خالی، که با بچه هاشون عکساشو تو فضای سایبر بگردید ببینید. فنلاند چه فکر میکرد یه روز به پنکه نیاز پیدا میکنه و کولر؟ جوری گرم شده مردم میرن توی لبنیاتی ها، توی فروشگاه هایی که از این یخچال های بزرگ مثلا نگهداری گوشت و اینا هست، از خونک های اون استفاده کنن، رخت خواب پهن میکنن کنار اون، شب تا صبح کرایه میکنن اونجا. عکساشو تو فضای سایبر ببینید. به خاطر اینه که قاسم سلیمانی دارن فرستادن سوریه. این مدیران تکنوکراتی که در درون حکومت جمهوری اسلامی هستن، اینها عناصر و ایادی هستن که در زمین زدن جمهوری اسلامی نقششون از نقش دشمنان بیرونی نظام اصلا کمتر نیست. لذا برو خودتو درست کن آقای محترم. تو کسی هستی که بیش از 10 سال یک تنه وزیر کشاورزی مملکت بودی، در مورد کشاورزی میای نظر میدی، اول برو دادگاه محاکمه شو، اگر نتایج سیاست‌های تو اون 10 سال الان داره جواب میده خراب کرده کشور رو، تو اول متهمی، برو محاکمه شو بعد بیا بیرون نظر کارشناسی بده به مردم توهین کن. لذا جوان مؤمن انقلابی، آیه قرآن اینه که اگر مردم قریه ها و شهرها و کشورها همه ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدن، لفتحنا، می گشودیم برکات رو برشون از آسمان و زمین. آخر زمانی که توی دعای عهد می خونید ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، فساد ظاهر شد در زمین و خشکی و دریا بابت آنچه به دست انسان کسب شد، لایه اوزون شکاف منابع محیط زیست رو نابود کرد. میفرماد اگر اینا تقوا میورزیدن، ما یعنی خدا، ما براشون میگشودیم درهای رحمت رو، برکات رو. برکت یعنی چی؟ 4 تا کلمه تو قرآن داریم: زیاد، اضافه، ربا، برکت. زیادو که میدونید یعنی چی، اضافه رو هم که میدونید یعنی چی. این دوتا کمیه دیگه، میگیم آقا اینو زیادش کن، اینو مثلا بریزوش اضافه کن. ربا و برکت ضد همن. ربا یعنی فکر میکنی زیاد شده، خدا میبرش به محاق، یمحق الله الربا، باد کنه که دیگه فوت میکنی، انقدر کوچولوه، فوت میکنی بزرگ میشه. این بچه کوچولو 1 سال است، خوشش میاد ببینه این بزرگ شده، پنجه میزنه ناخونش تیزه، یه دفعه میترکه، شوک میشه دیگه، این چی شد؟ یه صدای وحشتناکی داد بعد نیست شد. یمحق الله الربا، خدا اینو به محاق میبره، طرف ربا خاری میکنه، سکه خاری میکنه، دلار فروش دلار خاری میکنه، خیلی فکر میکنه مالش زیاد شد. یه گروهی بلند شدن از اینجا رفتن ترکیه خونه خریدن، 4 ماه اخیر نمیدونم چند صد تا، 1 سال قبل نمیدونم 1000 و چقدر، هر شهری آقا ریختن پولای این مملکت رو بردن اونجا تو ترکیه خونه خریدن، خونه خریدن، خونه خریدن. پول ترکیه سقوط کرد. 25 سال پیش رفتن این بیابونه ریگزارای دبی رو. من تو این تلویزیون داد زدم به خدا مردم نرید این کارو بکنید، پولاتون بر نمیگرده. 7-8 سال 6-7 سال بعدش در 1182-83 تو مجلس یک گزارش تهیه شد که نزدیک 300 میلیارد دلار پول ایرانی‌ها رفته توی دبی، تو امارات سرمایه‌گذاری شده برای خرید ساختمون. 85 86 یه دفعه سقوط کرد. سقوط کرد تا 87 220 میلیارد دلار از اون 300 میلیارد دلار دود شد رفت هوا. حالا بعد گذشته بیش از 10 سال یه گروه دوباره برنش اصلا تو ترکیه خونه میخرن. یمحق الله الربا. سودخاری میکنی میزنش زمین خدا. پول مال این ملت همینجا خرجش کن، یه جوونی خونه باش بساز، یه جوونی بره سر کار، چهار تا مسائل ساختمانی استفاده بشه، چهار تا مسلمون برن توش زندگی کنن. این دندون طمع رو نکشی، خدا تو قرآنش فرموده یمحق الله الربا، این ربا. پس ربا اونیه، زیاد شدنیه که فکر میکنیم زیاد شده، اما برکت زیاد شدنیه که هرچی برداری تمام نمیشه. برکت علم، برکت خانواده، برکت همسر، برکت فرزند، برکت اخلاق خوب، برکت حکومت خوب، برکت جامعه و مردم خوب، برکت دین خوب، برکت امام، اینا اصلا نمیشه حساب کرد که چقدر ارزش داره، هی هم زیاد میشه. خدا میفرماد ما درهای آسمان و زمین رو میگشودیم، برکات رو براشون جاری میکردیم، یعنی آب تمام نشه، مشکل زیست محیطی نداشته باشی. ما این به قول ما تو طرزی استراتژیک به قول غربی‌ها میگیم ترند گذاری تو آینده شناسی، اینو بذار زمین ترند قرآنی رو، بلند شو برو نظریه غربی‌ها رو که خودشون تو 6 و 8 شون گیر کردن، برو از آلمان که نتونست جلوی خوش شدن رودخون راین رو بگیره کارشناس بیار، از ژاپنی که یه ذره هوا گرم شد 100 خورده نفرشون همین دو سه هفته گذشته از دنیا رفتن کارشناس بیار. ما مشکلمون دوستان ایناست. پس عزیزان، اینک آخرالزمان، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، با دست ناس، با دست مردم آلوده شده، حالا زمان ظهور حضرت و شیاطین حرفشون اینه. خواهش میکنم آقایون این مستند 2100 رو از فضای سایبر دانلودش کنید، نظر اون کارشناسا رو اونجا ببینید. این 2009 ساخته شده، بعد اونجا کارشناسای دیگه هم که مطرح میشن مطالبش رو به انگلیسی و فارسی جستجو کنید، اون نظرات و مقالات رو بگیرید. میگن 25 سال 30 سال دیگه جمعیت کره زمین میشه 10 میلیارد نفر. الان باید چیکارش کنیم؟ باید کاری کنیم که این 7 میلیارد نفر که میشه 10 میلیارد نفر، 7 میلیاردش کم بشه، چون کره زمین برای 3 میلیارد نفر آب، غذا و این توطئه ها از امروز به بعد در دستور کاره. ولذا فساد شروع پیدا کرده. حضرت انگامی که ظهور می‌فرمایند همه مشکلات و فسادهایی که در دوره همه انبیا بود رو یک تنه باید باش مبارزه کنه و همه مردم همراهی کنن. یک گناه بود به نام لوات، یه پیامبری به نام لوط 4000 سال پیش تو این کشور اردن مردم رو دعوت کرد 30 سال، مردم نکنید این کار رو، گوش نکردن. سه تا ملک اومدن بهش گفتن آقا جان برو بیرون با دخترات، اینجا رو می‌خوام زیر رو کنیم، نابود کردن، رفت به کاری، زنش هم با اونا عذاب شد. الان شما میدونید چند تا کشور تصویب کرده قانون قوم لوط رو؟ تا دو هفته پیش که کشور آمریکای لاتین تصویب کرد شده 25 تا کشور. یعنی 25 تا کشور قانون رسمی تصویب کردن. پارسال همین موقع تو مرداد ماه آلمان تصویب کرد. آلمان مجلس 600 نفر نماینده داره، 395 نفرشون رأی دادن که مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. یعنی قوم لوط، سوئد، دانمارک، فرانسه، آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی، استرالیا آخر پاییز اول زمستون تصویب کرد، اخیراً یک کشور آمریکای لاتین تصویب کرده. به شما قول میدم تو 10 سال آینده 90% کشور دنیا این قانون رو تصویب کنن و اون روز ما رو تحریم میکنن که چرا در مجلس شورای اسلامیتون شما قانون همجنس بازی رو تصویب نکردید، شما ناقض حقوق بشرید. یعنی جهان ساخت یافته داره میره به سمت قوم لوط. این قسمت قوم لوط، یعنی حضرت موقع ظهورش باید یکی از مبارزه‌هاش مبارزه با این چیزی باشه که نه لایه‌های پایین جامعه ها، قانون رسمی حکومت‌هاشونه تو مجلس‌هاشون. این آدمای شیک اتو کشیده کرواتی ادکلن زده خوشتیپ رو می‌بینید همه تصویب کردن، اینا نشستن قانون لوط رو تصویب کردن. ربا که عیسی مسیح رو چرا کشیدن به صلیب؟ به نظر شما جرمش چی بود؟ حضرت عیسی خب شنیدید پیامبر شمشیر که نبود، خیلی لطیف برخورد میکرد، یه طرفی نشسته بود رو الاغش، وارد همین اورشلیم همین بیت المقدس شد تو معبد. آمد تو محوطه معبد سه تا میزه دارن روش ربا میدن، به قول امروزی ها مثلا مبادلاتی دارن، چنج میکنن، مثلا بازار صرافی دارن، سکه های چون فلسطین سر سرایی ستا قاره است دیگه، سکه های این کشورها بود. حضرت عصبانی شد، از الاغ پیاده شد. خب تو همه فیلم هایی که برای زندگی حضرت ساختن و تو همه تو این چند هزار نقاشی براش کشیدن مسیحی ها تو این 2000 سال، حضرت آمد میز اولی رو هل داد ریخت. چرا این کار رو دارید میکنید؟ رفت میز دومی هم هل داد ریخت تو همون محوطه معبد که چرا اینجا دارید این کار رو میکنید. سومی رو که ریخت، حاخامهای یهود اون بالا پله مونده بودن منتظر حضرت که بیاد. فلسطین اون موقع تحت اشغال امپراتوری روم بود، نماینده امپراتوری روم هم اون بالا وایستاده بود. این حاخامهای یهود رفتن به نماینده امپراتوری روم گفتن این اگه بمونه نه تو میمونی نه ما، لذا حضرت رو گرفتن به قول خودشون به صلیب کشیدن. چرا؟ چون با ربا مبارزه کرد. یه کار کوچیکا. امروز 7 مرجع تقلید توی قم 110 بار داد میزنن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. مردم این یک، این دو، من مرده جوونا شما زنده، اگر یه روزی در نیومد سیستم بانک جمهوری اسلامی یک جریان یهودی صهیونیست نفوذی ظاهرا مسلمان داشته مدیریت میکرد اینجا رو زمین بزنه. یهود 2950 سال از بعد از حضرت سلیمان ربا رو تو جهان شیوع داده. یهود پدر مسیحیت رو چجوری در آورد؟ 700 سال پیش خانواده مدیچی بانک ربوی رو به وجود آورد، رفتن سراغ پاپ برای اینکه مسیحیت رو نابود کنن، رفتن گفتن ما مسیحی شدیم، دروغ میگفتن. سریالشو پارسال آمریکایی‌ها ساختن، سریال مدیچی رو حتما ببینید جوونا، ببینید چه جوری تو جمهوری اسلامی هم اینا نفوذ کردن. میدونید که رگ و ریشه این خاوری که تو بانک ملی بود گذاشت فرار کرد، معلوم شده یهودی بوده. همونطوری که در مشهد 160 سال پیش این یهودی‌های ظاهرا مسلمان شده اختیار نظام مالی آستان قدس رو دست گرفته بودن، اخیراً یهودی‌های فرار کرده از ایران کتاب نوشتن تو آمریکا، ترجمه شده تو ایران، که گفتن این یهود اینا اصلاً یهودی مونده بودن ولی می‌رفتن مکه می‌شدن حاجی، می‌رفتن کربلا می‌شدن کربلایی. انقدر اینا نفوذ کرده بودن تو مشهد که اختیار نظام مالی آستان قدس رو 160 سال پیش دست گرفته بودن. از اینا یه گروهی میشن معتمد، میان تجار تهران میشن، همین خانواده طلویی ها که قبل از انقلاب تو مجلس بودن از طرفه معتمدین و مؤمنین بازار، الان معلوم شد همه یهودی بودن. همین کارو قبلا تو مسیحیت انجام دادن، مسیحیت رو نابود کردن. پاپ توی واتیکان، همین نقشی که ولایت فقیه توی شیعه داره تو اسلام، اونایی کسی دارن به نام پاپ. اینا رفتن گفتن آقا این مردم خمس و زکات میدن، وجوهات شرعی میدن، بدید تو بانک ما براتون نگه میداریم. پاپ خام شد، داد دست اینا. با پول خود کلیسا و مؤمنین مسیحی اینا اجازه گرفتن تو سراسر اروپا شعبه بزنن. گفتن ببینید ما میخوام وجوهات شرعی رو بگیریم، مردم از فرانسه و آلمان و سوئیس و جای دیگه نیان ایتالیا. 700 سال پیش هم رفت آمد سخت بود دیگه. اینا رفتن تو سراسر اروپا شعبه بانک زدن. بانک از کلمه ربا میاد، نیمکتی که ربا میدادن بهش میگفتن بانکو. همونجا مردم وجوهات شرعی رو میدادن به بانک این یهودیا. اینا با پول خود مسیحی ها شروع کردن مسیحیت رو نابود کردن. خوب که جفت شدن با کلیسای واتیکان، اینو سریالش رو ساختن، ما با کتابای اصلیش هم که تطبیق دادیم مال تاریخ اون موقع کاملا سریال درسته. چی شد آقایون خانوما؟ میدونید چه بلای سر مسیحیت آوردن؟ رفت 12 نفر باید پاپ انتخاب کنن، برای اینکه پاپ بعدی نیاد کلیسا رو از دست اینا بگیره و پول و وجوهات شهری رو به اینا نده. میرفتن به یکی از این 12 نفر میگفتن میخوای بشی پاپ؟ اونم میگفت آره. وسوسهش میکردن، میگفتن ببین ما تو رو میکنیم پاپ به شرطی که وجوهات شهری رو بدی به بانک ما. باش. میرفتن به اون 11 نفر دیگه که باید رأی میدادن رشوه میدادن از پول همین بانک، از پول خود کلیسا میدادن به اینا رشوه. اینا رو میخریدن که تو این فیلم خوب نشون میده، قشنگ اینا رو میخریدن. اینا اون 1 نفر رو انتخاب میکردن، اون وجوهات شهری رو میداد به اینا. بعد دیدن چه کاری، خودشون چرا بچه‌هاشون رو نذارن پاپ؟ از سلسله پاپ‌ها 2 تاش یهودی بوده، پاپ کلمنت و پاپ لئو یهودی بوده. شک نکنید تو 40 سال گذشته یهودی‌ها و صهیونیست‌ها کسانی رو فرستاده باشن قم برای آینده انقلاب اسلامی مرجع تقلید یهودی در قالب ظاهر اسلامی بپرورند. جریانی که اخیراً مطالعه شد، بعد که اسناد منتشر شد معلوم شد که این یهودی ها تو 200 سال گذشته توی مشهد و تو تهران یهودی بودن تو ظاهر اسلامی، بعد که ما دیدیم سیستم مالی جمهوری اسلامی داره زمین میخوره، هوشیار شدیم که جمهوری اسلامی رو هم بخوان زمین بزنن یک راه دارن، همون جوری که تو مشهد این کارو کردن، تو نجف و کربلا 200 سال پیش این کارو کردن، در 700 سال پیش توی واتیکان این کارو کردن و کلیسا رو نابود کردن، مسیحیت رو کنار گذاشتن. اینا همین جوری الان جمهوری اسلامی رو بخوان زمین بزنن، چیکار باید بکنن با جمهوری اسلامی؟ باید سیستم بانک جمهوری اسلامی رو ربوی کنن، غافل از اینکه جمهوری اسلامی شیعه و تشیع مثل پاپ و مسیحیت نیست، مرجع تقلید اینجا حساسه، لذا بلند میشه هشدار میده. اینو بذارید کنار اینکه خود پاپ ها متوجه نشدن، اما در 95 و 96 دو سال گذشته 110 بار 7 تا مرجع تقلید گفتن سیستم بانک ربویه. چرا رئیس بانک ملی یعنی آقای خاوری گوش نمی کرد؟ اخیراً معلوم شده یهودی بوده. ببینید این یک، این دو. ببینید بعداً تهش در بیاد چند درصد مسئولین نظام بانکی جمهوری اسلامی یهودی و یهودی زاده بودن و این مدل کلاسیکی که توی واتیکان پدر مسیحیت رو در آوردن، در مشهد 160 سال پیش اختیار وجوهات شرعی آستان قدس رو دست گرفتن، بعد معتمد شدن، آمدن تهران، رفتن مجلس قبل از انقلاب به عنوان معتمدین بازار تهران. ببینید کی بوده این در میاد؟ شیطان برای زدن انقلاب اسلامی از ربا وارد میشه. پس لواطی که تو قوم لوط بود الان قانونی شده تو دنیا، ربایی که حضرت عیسی به خاطرش صلیب کشیده شد الان تو جهان شیوع عمومی داره، و بقیه مواردش هم که مستحضرید، همه مفاسد دیگه. از این جهت عزیزان که وقتی میگیم اینک آخرالزمان، در شرایط آخرالزمان حضرت وقتی ظهور خواهد فرمود انشالله با همه این مفاسد باید مبارزه کنه، و اگر ما مبارزه با این مفاسد رو الان با جدیت شروع نکنیم، ما نمیتونیم بگیم تغییر کردیم در ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. لذا امشب که اینجا جمع شدیم و شب 26 مرداد آزادی آزادگان سرافرازمون، این 40-50 هزار نفری که از دست صدام لعین رها شدن رو جشن میگیریم، و در هفته آینده که انشالله عید قربان رو در پیش داریم و بعدش هم عید قدیر رو، و ماجرای کودتای ننگین 28 مرداد که 2 روز دیگه سالگردش هست رو، و شهادت امام باقر علیه السلام رو 2-3 روز دیگه عزادارش هستیم، همه این مناسبت ها برای تنبه ماست. ما برای زمین سازی ظهور به حول قوه الهی در صحنه هستیم، و مطمئن باشید که وعده الهی تخلف ناپذیره. نه فاسدان درون سیستم جمهوری اسلامی، نه مفسدین و شیاطین بیرونی این چراغ رو نخواهند توانست خاموش کنن.